اما بعضی وقتا در ممکنه ما بیماری رو درست تشخیص ندیم یا دارویی که برای یک بیماری مورد نیاز هست رو درست تجویز نکنیم. بعضی ها خب الان اعتقاد دارن که بیماری درست تشخیص داده نشده، بعضی ها اعتقاد دارن دارویی که تجویز شده برای بیماری که درست تشخیص داده شده داروی مناسبی نیست و داروی دیگه‌ای باید تجویز بشه. بعضی ها هم معتقدن که دارویی که تجویز شده داروی درستی است، دوزش کافی نیست، و خب برخی هم معتقدن که نه، همه اینها درسته، هم دوز هم بیماری درست تشخیص داده شده، هم دارو درست تجویز شده و هم دوزش کافیه. الان سعی خواهیم کرد که این رو کمی واکاوی کنیم و هدف روشن کردن موضوع هست، بحران هست برای تصمیم گیران کشور و برای مردم، و در نهایت این گونه جلسات باید کمک بکنه به ارتقاء سیاست گذاری و پالیسی میکینگ کلن در اقتصاد کشور که انشالله این گونه خواهد. من دعوت میکنم از دکتر عبدو که تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای کشوری که در این شرایط هست، در حال یه مداخله‌ای در وضعیت ارز لازم بود، ضروری بود، برای اینکه غیر قابل اجتناب بود حرکت روانی که در بازار ایجاد شده بود و نمیشد ایرادی گرفت که چرا دولت به این مسئله وارد شد، برای اینکه یک نوع عدم اطمینانی جدی در کشور رو دامن زده بود و این دخالت و شیوه این دخالت رو در واقع کل حاکمیت تایید کرده و همه قوا در عالی‌ترین سطوح مدیریت این رو تایید کردن و از این نظر در واقع یک تحول خود این تاییدی که مجموعه نظام کرده در اصول باید یه نوع آرامشی، این هم افزای ارکان نظام ولی اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشته باشه و یه مقدار آدم فکر کنه خب نه، عده کلی در شرایطی که معمولا اجماعی در تصمیم گیری ها نیست اجماع پیدا کردن که دخالت کنن در این وضعیت و بیان داخل بس. در مورد صحت و سوق به نظر 4200 تومن هست، بالاخره نظرات مختلفی هست. به نظرم بیشتر دیتهی که قیمت هایی بود که 4200 تومن قیمت دقیقی نیست و بیشترین تیپی که من شنیدم از علمای مختلف بیشتر گرایش به 4700 و 5000 تومان داشتن و تصمیم اصلی دولت به خاطر این 4200 تومان رو تصمیم گرفته، حالا دولت که میگن ما که مرکزی رو عمدتاً باید محور بگیریم، این بوده که به 3700 تومان و به عرض کالای اساسی نزدیک باشه این وضعیت و در واقع حتی با هن هم به طور متفرقه گفته شده. آقای جانگیری گفتن که من تفاوت 3700 رو برای کالای اساسی میدیم که بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و تورم شروع شدن نباشه. ولی خب اگر میخواستیم پس بدیم که خب میتونستیم قیمت رو تغییر بدیم. اما الان دیگه تغییر قیمت صحبت کردن فایده نداره، چون خودش دیگه یه تغییر سیاستی میشه، یه اعتمادی رو دامن میزنه و بنابراین باید ما مفروض بگیریم وضعیت رو که خب قیمتی حالا اعلام شده و حالا چکار کنیم که این مصوبات درست اجرا بشه یا اصلا از چه مسیری باید بریم که بالاخره این آرامشی که میخواییم ایجاد کنیم در داخل کشور و این هیجاناتی که ایجاد شده و هیجانات دشواری که ایجاد شده تا یه حدی بتونه کنترل بشه، بتونه در واقع جمع و جور بشه. خب مسئله جزئیات بسیاری داره. من فکر میکنم اون عده‌ای که این مسئله رو تقلیل میدن به یه داستانی که بالاخره یک کسانی در داخل نظام مثلا توطئه کردن یا بخشی از مشکلی که مثلا این بحران یک پروژه توطئه گروهی بوده در داخل و خارج و اینا. به نظرم ما با این جمع‌بندی خب نمیتونیم موافق باشیم. بالاخره اقتصاددانان در داخل دولت هستن که میبینن حتی اگه این جملات از طرف دولتی ها و مشاورین دولت هم گفته بشه باز هم نمیپذیریم و اقتصاددانان دولت هم قطعا نمیپذیرن که ما این رو تقلیل بدیم به اینکه کسانی توطئه کردن که قیمت کاهش پیدا بشه. بنابراین ما اون رو باید بگذاریم کنار، ببینیم که چرا این وضعیت همین در چارچوب محدودیت هایی که ما در نظام جمهوری اسلامی داریم، در روابط سیاسی داریم، در چارچوب محدودیت هایی که در روابط خارجی داریم، در همین چارچوب چجوری شد که به اینجا رسیدیم و حالا باید از اینجا با توجه به این قیمتی که اعلام شده و با توجه به سیاستی که در پیش گرفته شده باید کجا بریم. خب اولین این مسئله این است که آیا روابط متقابل این مسئله و اون چه که به عرض قابل تبدیل هست آیا این روابطی متقابل رعایت شده یا نشده و ما این رعایت کردیم یا نکردیم. مثلا بالاخره ما نمیتونیم بگیم کسی که با سکه سرمایه گذاری میکنه این قاچاقچیه که بگذاریمش خارج سیستم، کسی که با سکه دل پس انداز میکنه سرمایه گذاره. بنابراین اون سکه قابل تبدیل هست به عرض باید بین 4.20 تومن و این سکه رابطه روشنی باشد اگه بخوایم بگیم که خارج از این بحث نیست، در حالی که میدونیم که خب نه الان سکه ای که دولت داره پیش فروش میکنه وای مگنه با دلار 4.20 نمیخونه. بنابراین از همین اولش روشن هست که بانک مرکزی نظرش این نیست که برای پسنداز کردن عرض رو با 4.20 تومن به مردم بده، چون قابل تبدیل به عرض و نگران خروج سرمایه‌اش میتونه باشه، نگران مسائلی از این دست میتونه باشه و اینا نگران کننده است. و از این نظر ما باید ببینیم که پس ایمپلیسیتلی و به شکل به اصطلاح ضمنی دولت پذیرفته که یه نرخ دیگری هم هست، حالا هرچند که یک بازار بزرگی رو به عنوان قاچاق تعریف میکنه اما دولت پذیرفته که یه نرخ دیگری هست که با اون نرخ میخوایم پسنداز کنیم که حالا نمودش در سکه است و بالاخره این باید یه جوری حل بشه. در اینکه چجوری تا اینجا اومدیم راه رو و چرا به این مسئله رسیدیم، خب دلایل زیادی میشه گفت. یه بخشش برمیگرده شبیه به بحران‌های قبلیه که در واقع ما مشابه با بحران‌های قبلی بالاخره یک تفاوت قیمتی داریم که حاصل مثلا تفاوت تورم، یا اگه بخوایم ساده کنیم بحث رو نمی‌کنیم یه بحث نظری بکنیم، پس یه مقداری قیمت رو ما سرکوب کردیم و یه مقدار از این گرایش دوباره رفتن قیمت این مسئله سرکوب در طول 3-4 سال گذشته بوده و بنابراین فشار قیمتی هست که این عرض بره باید. یه بخشش عرض کنم که مربوط به روابط خارجی و فشارهای خاصی که در این ماه‌های اخیر آمده که شما همتون مفصل اینا رو شنیدید، هم در مورد روابط ایران با منطقه، هم در مورد روابط ایران با عربستان، اسرائیل، آمریکا، حرکت‌های ترامپ، سرجمع اینا فشار آورده، بالاخره نذاشتن که دبی اون کارهایی که در گذشته می‌کرده، مثلا اسکناس ما رو تامین می‌کرده انجام بده، فشار آورده ابوظبی بهش، عربستان به ابوظبی فشار آورده و اونا در واقع سیستم صرافی ما رو در اونجا مسئله دار کردن. بالاخره ما در 12 میلیارد دلار برای ما اونجا داشتن تو سیستم صرافیشون کار میکردن و امکان این بوده که توی مثلا 450 میلیارد دلار جی دی پی امارات ما بتونیم در 12 میلیون دلار هم اسناد جور کنیم و خبتریست در یه اقتصاد کوچیکی مثل عمان نمیشه شما 50 میلیارد دلار یه 10 میلیارد توش بخواهی کار کنیم، طبیعیست که اینجای اون نمیگیره اینفراستراکچر فرق. خب مثلا اینکه صرافی‌های ما رسمی نبودن و اینو هم شنیدی در این که خب بالاخره 5% ارزش افزودن که سر سال 2018 گذاشتن اونم مشکل ایجاد کرده، در اینکه ما محدود بشیم، حرکت پول از امارات بسیار دشوار بشه، مثلا نظام صرافی که کار میکرده و محدود کردن، بانک ملی که با درهم گسترده کار میکرده در امارات اون محدود کردن به با بهانه‌ای مثل پولشویی و غیره. بنابراین ما یه مقدار دیگه این فشارها عملا بعد این بوده که حوزه یاد این فشارها برای این بوده که در واقع ایران بیاد و با به اصطلاح محدودیت‌های بیشتری کار بکنه. بنابراین این محدودیت‌ها رو هممون می‌شناسیم، می‌دونیم که مثلا ما با ترکیه کار می‌کردیم، ترکیه حرکت‌هایی برای ما می‌کرده، طلا رو تبدیل می‌کرده و هم به دلار برای ما در دوره تحریم کمک می‌کرده. بعد از اتفاقاتی که در عرض کنم که ترکیه میفته، مسائل مربوط به زرنام، مسئله همین حکمی که اخیراً دادم به رئیس مالکی که با ما کار میکرده 105 سال فکر کنم بهش حکم دادم، اینا در کل و جریمه 780 میلیون دلاری یه چیز سنگینی بهش برسن. خب اینا همه به این معنیست که خارج داره فشار میگاره که ایران نتونه کار بکنه و کشور رو فلج کنن و مشکلات ایجاد کنن. آقای جهانگیری خب به بخشی از اینا اشاره کرد به طور کلی و شما اینا رو میدونید. موضوع چین هم مشکلات خودش رو داره، اما هنگ کردن نمیدونم گمرک ها، مسئله بانک و اینکه که خب الان تغییر سند اونجا مشکل شده و ما اونجا از اینهای معاملاتی این به گسترش پیدا کرد، یعنی همین که ما میخواییم از یه حساب توی حساب دیگری در چین یه پول رو انتقال بدیم، بعد مثلا تازه این پول رو بفرستیم کجا، مثلا بفرستیم ایران و اروپای هامبورگ، تازه این برای ما یکی دورشه در درصد هزینه داره. خب این فشار ها به این معنی است که خب اونا پس یکی از ریشه های این افزایش پولی و فشار روی پول اینا اینا بودن دیگه، این حالت عادی نداشت. یه حوزه دیگه هم که ما تحت عنوان بحران حمزاد ازش اشاره کردیم و روز شنبه توی این مواده آمد که بالاخره بحران بانکی هم به این داستان کمک کرده، من مفصل‌تر وقت دارم تو بدم در موردش صحبت میکنم، در هر وقتی که دارم صحبت میکنم. اینا سرجم باعث شد که ما به جایی رسیدیم در اواخر به اصطلاح سال که یه حرکت های غیرعادی در بازار ایجاد بشه و از اون چیزی که بالاخره در یه شرایط عادی آدم تلقی داره قیمت بالاتر داره، قیمت بالاتر رفت و اون هیجانات رو نمیتونست بانک مرکزی کنترل کنه و ناچار بود که دخالت بکنه و به این شکل دخالت. خب از بانک اطلاعاتی و امکانات کامپیوتری ما بس برای جمع کردن دیتا، منظم کردن وضعیت و غیره خب طبعا استفاده بشه و این قطع شده. و باید در این داستان دولت خیلی فرزانه‌تر و زیرک‌تر بازی کنه تا بتونه حریف بازیگران مقابل بشه. بازیگران مقابل که شوخی نیستن، بازیگران یعنی که بالاخره منافع رو بین دلاری که 4200 تومانه با دلار ایمیلی مثلا نداری، باید استیکولدرهای زیادی، زینفهای خیلی زیادی هست. شما در یه شرایطی که ایرانیان خب طبعا چندین بحران شدید به اینو پشت سر گذاشتیم دیگه، در کسب و کارها حواسشون گرمه، هیچ بعید نیست که برموزه تعداد صادر کننده ها تعداد مبادر کننده بیداش، همه دارن یه به اصطلاح سمت سفارشی بکنن برای اینکه از این تفاوتشون استفاده کنن. اینا ایرانی ها چندین بار این بحران ها رو کردن و تجربه کردن، این کاملا پخته شدن که اینا چیکار بکنن. هر صادر کننده ای برای که به فروش هم دیگه تقدیم دولت کنه که آمادگی نداره، بره بالاخره به ما خودم وارد میکنه مثلا جنسی. بنابراین باید این سیستم خیلی آگاهانه ببینه که با این زینفهای مختلف چیکار بکنه. در علاوه بازار قاچاقی که الان تعریف شده، یعنی هر کسی که بیرون این سیستمی است که من تعریف میکنم به تدریج باید کوچیک بشه، الان خیلی بزرگه. الان یک بازنشسته ای که مثلا میخواد 5 میلیون تومان در ماه ببره خارج از کشور، شما که نمیتونی بگی این قاچاق چیه، میتونی بگی که 4200 تومان نبره، 10000 تومان ببره، حالی که تصمیم گرفته در خارج زندگی کنه برای مدت دلار 10000 تومان تبدیل کنه. ولی نمیشه بهش بگیم که قاچاق چیه، یا این نفر که بچه‌ای در خارج زندگی کنه دانشجو نیست که نمیشه بگیم قاچاق چیه، میخواد 2000 دلار بفرسته اونجا ادامه بده. از این نظر خب ما دائما این مجموعه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده باید تعریف کنیم بازارهای جدید رو که از این حوزه قاچاق میاد بیرون و دائما بازار قاچاق هی کوچکتر تعریف بشه تا بتونه اجرایی بشه. استراتژی بانک برای اینکه تکنرتی اعلام کنه تقریبا یه استراتژی از شروع کار مسئله داره، یعنی ما تکنرتی وقتی خودمون بلافاصله میریم به سکه تکنرخ دیگه میذاریم دیگه معلومه که جواب نمیده و عملا این سیستم که ما تکنرخی اعلام کنیم و هر چیزی در بیرونش رو بخواییم قاچاق اعلام کنیم بعیده که بتونه کار کنه و این رو خود دولت هم به تدریج برای سمت شرکت کنه. فقط استراتژی چی باید باشه؟ آیا استراتژی این باید باشه که فاصله دونرخی که ایجاد میشه خیلی زیاد باشه، یا استراتژی باید این باشه که این فاصله دونرخ خیلی کم باشه؟ این چیزیست که قابل بحثه، هر کدومشون مدعیان مختلفی دارن، نکات قوت و ضعفی داره. بالاخره ما در یه شرایطی که پولامون از یه جنس نیست، در عرض کنم ژاپن و کره ما گفتن نفت فروشیده جنس از ما ببرید، در هند میگن مثلا فلان جنس از ما ببرید، در چین میگن از ما این جنس رو ببرید یا 10% هزینه میدید، روشنه که ما از یه دلار واحدی صحبت نمی کنیم که از یه نرخ واحد صحبت کنیم. دلارهای مختلفی اینا، شما دلاری که در هند دارید با دلاری که در مثلا فرض کنید که کره جنوبی دارید یه دلار نیست که من یه قیمت میش بذارم، چون هزینه های معاملاتی فرق میکنه. طبعا اصلا حفظ یک نظام تکنیکی بسیار بسیار دشواره و به گمان من خیلی در مرحله اجرا نمیتونه باشه. اما اگر حالا بخوایم نظام دونرخی رو بپذیریم، بهمون تحمیل خواهد شد این نظام دونرخی، بعد ببینیم چه نوع نظامی رو میخوایم بپذیریم. نگرانی دولت از خروج ارز، خروج ارز قابل ملاحظه بوده. بالاخره شما این چیزی حدود 19 میلیارد دلار عرض کنم که سال سرمایه‌تون منفی شده در سال جاری و خب برای اولین بار رقمی در منفی هست. خب این رقم مساویست با پولایی که خارجی ها بردن توی ایران، منهای پولایی که ما بردیم بیرون. وقتی به حساب بدهی های نظام بانکی نگاه میکنیم در سال 96 نسبت به 95، یه رقمی اولوش 22 میلیارد دلاره افزایشش. 22 منهای ایکس میشه منهای 19 برای ایکس میشه 41، یعنی یه رقمی حلوش 41 میلیارد دلار رو به معنی خروج، حالا با دوستانی که از مطبوعات بخوان گزارش کنن دقیق گزارش کنن، 41 میلیارد دلار رو در واقع ما در سال جاری به عنوان خروج ارز رقمش رو میبینیم. این 41 میلیارد دلار سه جزء داره. یک جزءش کنزیست که خانوارها کردن، یعنی این بخشی که به شکل استناس خانوارها پول رو از سیستم بانکی خارج کردن دلار کردن تو جیبشون نگرد دارن. شما حساب کنید که اگر یک میلیون خانوار هم این کار کرده باشن، در حد هر کدوم 2000 تومان بزنن کنار 5000 تومان بزنن کنار، متوسطش میتونه 5 تا 10 میلیارد دلار باشه. بنابراین رقمی است. یه مقدارش هم پولی است که شرکت‌های بزرگ بردن بیرون، منتظرن دلار برگرده قیمتش و با قیمت بالاتر بیارن تو فعلا وایسادن. وقتی شما قیمت حرکت میکنه اینجوری نیست که همه، یه مقدارش هم میتونه همین املاک خریدن و خروج ارز به معنی واقعی کلمه باشه. اینکه این سه تا چقدر ما این 10 تا 15 تا 15 تا برآورد دقیقی نداریم، اما میتونیم در کل بگیم که نگرانی دولت نسبت به چنین خروج ارزیه و نگرانیش نسبت به سرگومیه بیش از این. و اگر یه نفر بخواد بالاخره بره در خارج از کشور املاک بخره یا سرمایه بزرگی رو ببره، طبیعی است که دولت به هیچ وجه علاقمند نیست این پول رو به 4020 ببره و نگران این داستان هست. و از این نظر اگر نخواهیم این کار رو قاچاق تلقی کنیم، مجبور هستیم ببینیم که یه قیمت دومی وجود داره که اون قیمت دوم کار بشه. بنابراین بازیگران این بازار خیلی متعددن و باید حالا بشینیم دونه دونه برای اینا برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم این سیستم پیش بره. با توجه به اینکه من 20 دقیقه داره تمام میشه، فکر می‌کنم که اجازه بدید همینجا وایسیم، بقیه بحث رو من در آن دوران میرم و صحبت
کنم. عرض کنم خدمتون که آقای دکتر به اختصار ریشه بحران رو هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضای دلار دونستن. تو بخش تقاضا به این محور که به این منطق که سرکوب عرضی در سالهای گذشته عملا این پتانسیل رو ایجاد میکرد که دلار افزایش پیدا کنه و این خودش محرک تقاضاست، و در بخش عرضی عرض هم مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امثال هم رو دخیل دونستن. یک تک نرخی شدن رو به درستی بهش انتقاد کردن و عملا دولت هم به قول آقای دکتر پذیرفته که امکان ادامه وضعیت تک نرخی وجود نداره. من با یکی از مسئولان دولتی هم صحبت میکردم، میگفتن ما از اول منظورم تک نرخی نبوده، خودمون میدونیم که یه نرخی شکل میگیره. حالا سامانه نیما هم ظاهرا یک بخشی از کارش همین هستش که نرخ‌های دیگر رو بتونه کشف بکنه و عملا امکان خرید فروش رو به صادر کننده وارد کننده با اون نرخ‌های بالاتر بده. من برای ادامه بحث خواهش میکنم آقای دکتر شاکری تشریف بیارن. آقای شاکری بخش بفرمایید. آقای دکتر شما هم تشریف داشته باشید. آقای شاکری بحث تقاضای بحث عرضه ارز رو من خواهش میکنم توضیح بدن که مشکلات بخش عرضه کجاست و چگونه این نقشه عرضه کشور شکل گرفته و الان بیماری اصلی که باعث ایجاد این بحران شده، این بیماری بخش عمدش ایشون معتقده در بخش عرضه عرضه که این رو کامل توضیح خواهند داد و در راند دوم به راهکارها خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که اولا باعث خوشنودی منه جملاتی که استاد من آقای دکتر عبدالفرمودن. بعضی چیزایی که اگر همین نگاه در بخش عمده اقتصاددانان وجود داشت خیلی توصیه های دور از واقعیت انجام نمیشد. مثلا یک جمله بسیار مهم آقای دکتر داشتن، گفتن ما دلار هند با دلار چین اینا با هم فرق میکنه. هنوز خیلی ها فکر میکنن ما یه بازاری داریم به اسم بازار ارز که توش یه کالایی وجود داره به اسم ارز. نه دیگه، سوپرمارکته که توش کالاهای مختلفی وجود داره، اما از نقدی، حواله، فردایی، بعد بر اساس اسعار متفاوت در نقاط جغرافیایی متفاوت و در حسابهای متفاوت با هم معناش تفاوت میکنه. به خصوص در وضعیتی که ما هستیم اختلاف پتانسیل اینها بیشتر و بیشتر میشه. کسانی که پشت سر هم بحث میکنن که مثلا فرض فرمایید که دلار مبادله نمونه از رانت فلان بیساره، حتما موارد بسیاری وجود داره که اشکالات فنی درش وجود داره، منم هم عقیدم، ولی حداقل در تعریفی که برای اتاق مبادلات به اون تعریف 91-92 داریم که بخش مهمیش اسعار ملی هست در داخل، مثلا فرض کنید ون کره در کره یا روپیه هند در هند، خب ما یه فشار طرف ارزی داریم، ناچاریم صرفش بکنیم، پس ناچاریم قیمت پایین‌تری بذاریم و اساسا این ارز ارز مقیده، نمیتونه با یه ارز شناور هم قیمت باشه. این یه وجه مهمی که معمولا بهش توجه نمیشه. یه بحث وسیعی وجود داره که آیا مشکلی که الان پیش اومده، من اسمش می‌ذارم تنش ارزی. ما هنوز الحمدلله به دلایلی که قابل بحثه چه تفاوت‌هایی داریم با سال 90-91، ما هنوز وارد تنش به معنی بحران ارزی حراس عمومی چه نشدیم. حالا چرا؟ بحثی که شاید به این جلسه قرار نگیره. اما یه دیدگاهی وجود داره کل موضوع رو بار می‌کنه بر موضوع تقاضا. یعنی شما می‌بینید به اینکه مقام رسمی میگه به اینکه مشکل کوله‌بری، قاچاق، مسئله تقاضاست و امثال اینها. بله، من موافقم که ما یک مشکل جدی طرف تقاضا داریم و دقیقاً اعدادی که آقای دکتر فرمودن رو من هم تایید می‌کنم، چون مدت طولانیه که این اعداد روش بحث میشه و دقیقا همین دیدگاه درسته. یعنی ما بهترین راه اینه که عدد حساب سرمایه رو که منفی هستش نگاه بکنیم، میزان بدهی ارزی افزوده شده سیستم بانکیمون ازش کسر بکنیم، بفهمیم واقعا چقدر ایرانی ها عموما ارز خارج کردن به همون انگیزه هایی که دکتر گفتن و همه اینها قابل توجهه. بله من موافقم که مشکل طرف تقاضا هم داریم و شکل اصلیش هم خروج سرمایه هست، اینو موافقم. اما این حصر کردن موضوع به این موضوع که یه بخشی رو کرده بخشی از دولت مردان اینجور هستش، این به ما کمکی نمیکنه. در طرف ارزی چه اتفاقی افتاده؟ ببینید ما تقریبا برای 15 سال 20 سال شکل اصلی اون چیزی که حالا یه اصطلاحی که من بابت خوشخوان بودن استفاده میکنم، اصطلاح نقشه ارزی، ما برای مدت طولانی نقشه ارزیمون دو تا بال اساسی داشته. یه بال شرقی داشته که از کره جنوبی و چین با حالا اون نودهای مهمش فرض کنید که بانک ملت کره میتونه باشه، کنترل چین میتونه باشه، از طرف شرق جمع میکنیم، تولید میکنیم، یه بخشش اونجا مصرف میکنیم، الباقیش یه مازاد حواله‌ای به دست میاد. یه بال غربی داریم که از سمت غرب مهمترینش ایایچه، ما تولید ارز میکنیم اونجا. مثلا ما حتی به نفتم به هندم بعد از برجام نفت میفروشیم، معادل یوروی اون بخشی که من از یوروی به در میده توی آی اچ میزنه. این دو تا بال جمع میشه در طرف تولید. کجا مصرف داریم؟ مصرف ایران به صورت سنتی در دبی بوده. چرا در دبی بوده؟ آیا یکو شده؟ نه، این مثل نقشه ارزی مثل فرش میمونه، رج به رج بافته شده. اکوسیستم ایرانی اونجا داریم که باعث میشه به طرز غیرعادی میزان تقاضای ریال در دبی با میزان تقاضای درهم در تهران مساوی باشه. دبی هاب منطقه است به لحاظ موضوع حمل و نقل و اکسپورت به ایران. خیلی موضوع مالیات تا قبل از وی ای تی به جز اون 4% خروج رو نداشته. کل تعیین مالی قاچاق ما که تقریباً حالا با عددی که بانک مرکزی داده بود برای 95 تقریبا ما اون چیزی که باید به عنوان قاچاق بگیریم در بخش تامین مالی بوده 20 میلیارد دلاره، چون 45 تا تقریبا رسمی داریم، 65 تا واردات اون بانک مرکزی می‌نویسه. این عدد کلش تقریبا بخش اصلیش از دبی تامین مالی میشه. خب مهمه دبی برام و ما 65% تا هفت ما تا قبل از زمستون 95 55% تصفیه‌هامون از اونجا انجام می‌شد. بعد از اون اتفاقاتی که در چین افتاد، یه دور برگردونی هم دوباره از چین به اونجا افتاد، این سهمه باز بالاتر شد، مثلا رفت رو 70%. تقریبا در همه 15 سال گذشته نقشه ارزی ما این شکلی بوده. یعنی اگه 90-91 ما رو از سیستم رسمی دبی اخراج کردن، به زور رفتیم تو بخش صرافی دبی نشستیم. اگر فرض فهمید که حتی امروز هم که ما رو از اول ژانویه کمابیش دیگه میتونیم بگیم آروم آروم از دبی دارن اخراج میکنن، بازم دور برگردونامون از سمت سلیمانی و هرات بازم به سمت دبی یه بخش مهمیش، حالا به جز اون عددی که از سلیمانی برای اروپای مرکزی میخوره. خب اینها از زمستون 95 حالا یه بحثی وجود داره. هیچ کدوم از اینایی که من دارم میگم غیر قابل پیش بینی نبوده. هیچ کدوم از اینایی که میگم یکو اتفاق نیفتاد. مثلا درباره موضوع ارز پتروشیمی، خب ما مجدلمون با موضوع ارز پتروشیمی چی بود؟ اول قبل از اینکه فشار بر حساب‌ها شروع بشه به ما گفتن اصالت منبع بعد اظهار بکنید به بهانه FATF. این موضوع که گفتن FATF باز دوره، یعنی در امسالش برنامه امسال ایلاس عمومی چین هست، این حرف غلط نیست، اما عموما میتونم بگم بهانه است. به این بهانه گفتن بعد اصالت منبع اظهار بکنید. ما اگه اصالت منبع اظهار می‌کردیم، خب از چین می‌خواستیم بزنیم به محل مصرف که کجاست؟ دبی. توی دبی وقتی می‌زنیم به محل مصرف، از 2008 به بعد ابوظبی به ازای اون برگ زیری اون توافقی که با دبی داشت، کم کم اومد تو ابعاد امنیتی و مالی حکمرانیش رو گسترش داد، بیش از گذشته. قبلا هم بود، گسترش داد. کم کم دیگه از اول سال 95 نماینده ایملی به صورت رسمی دیگه میشست. از قبل این مشکل کمابیش وجود داشته، ولی تشکیل شده از اول 95 میشه توی بانکای امارات، تو بانکای دبی، بانکای اماراتی در مثلا حالا خود بانک دبی یا بانک اماراتی که در دبی شعبه داشت، به بهانه ایمیل، به بهانه مبارزه با پولشویی ریجکت میکرد سی رو حواله رو. هرچی میبریم جلوتر هم این دامنه تنگتر میشه. یعنی شما میتونید دامنه نشون بدید که کار میکردن، ولی دامنه هی داره کم میشه. خب ما از چین اگر با اسم خودمون اظهار میکردیم مشکل میخوردیم، یه راهحلی براش پیدا کردیم. در ترکیه خودش برای ما ارزش آنچنانی نداره. یعنی ترکیه تقریبا واردات صادراتمون توش مویرگی با هم یه هر دیگر رو در حدی کفایت میکنه. ترکیه ارزش این بود که برای ما یوروی یایچ رو میورد به درهم دبی تبدیل میکرد. خب حمله کردم به ترکیه. اگه دقت بکنید وقتی آقای استیو منوخین یا منوچن یا هر اسمی چون کانال اوپک معمولا یهودیان، اینکه با چه اسمی من باید بگم انگلیسی تر یا عبری تر نمیدونم، ایشون وقتی اومد همه جا سر زد دیگه ترکیه نرفت، چون میدونست از ترکیه برای ما این است و اگه از سمت دبی بزنه خیلی فرقی نمیکنه. خب اثر ترکیه هم ما رو زدن. بعد از اینکه موضوع هالک مطرح شد، در موضوع هالک دینابد رضا زراف سه تا چیز خورد. یکی که مهم بود خود شبکه رضا زراف و اینها بود. یه موضوع مهم دیگه اون کسانی بودن از آج پارتی و حزب اعتدال توسعه که پشتیبانی میکردن از موضوع این مشکل توسعه که پشتیبانی کردن موضوع. مشکل سوم که از همه اینا مهمترین بود، اون صرافهایی در دبی که کار میکردن مثل گروه رستمانی و امثال اینا خوردن و اینم دوباره این شبکه از این منقل کردن. اما این موضوع غیر قابل پیش بینی نبود. یعنی من عرض میکنم از زمستون 95 این روند شروع شده بود و ما اون روز شورای پول اعتبار، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه خب بعد کار میکردن. اما خب در اون دوره درگیری های دیگه ای داشت. موضوع ایتالیسی به موضوع ویکتی دبی، حتی موضوع مال درجه افزوده دبی هم یه موضوع تازه نیست. از 2016 سخنرانی خانم لاگارد تو جمع شورای همکاری خلیج فارس شروع شده، از سه ماه آخر 2017 داشتن ثبت نام میکردن. اینا واضح بوده و ما اون روزی که باید اقدام میکردیم اقدام نکردیم. ببینید این موضوع که ما باید ارج رو مثلا تعدیل میکردیم در طی زمان حرف صحیحیه، ولی اینکه کسی با این حساب بکنه که قیمت ارز الان باید انقدر باشه، چرا 6400 تومان باشه، 10000 تومان باشه، اینو خب این غلطه. چون اصلا موضوع تعدیل نسبت به تفاوت نرخ تورم هم به لحاظ سال پایه، هم به لحاظ نحوه محاسبه تورم و هم به دلیل اینکه اصلا یک موضوع آزمایشگاهی است، در شرایط واقعی اونم مثل ما که استکاکامون به بی‌نهایت بیل میکنه اصلا محلی از اعراب نداره. اما من هم موافقم که اگر نرخ به صورت نسبی آروم تخلیه شده بود در حدی، چون مصرف کمتر بود فشار کمتر رو دوشمون بود. حالا یه بخش دیگه هم داره، اصلا اون پولی که ضربه میخوره بهش در درجه اول قبل از پولای خصوصی پول نفت و گازه، چون پول نفت یه پولیه که دولتیه، پولیست که عدداش حجم انتقالش بزرگه، بوروکراتیک انتقالش. ما تا قصه زمستون 95 در قصه پتروشیمی اینکه گیر اساسی بیفتیم اونجوری نداشت. خب الان طرف عرضه موضوع بیهکتی دوبه هم این هست، ما با یک شرحی با بانک‌های دبی که کار نمی‌کردیم، با صرافی دبی هم اگه کار می‌کردیم برای موضوع ذرب و اینها دیگه چیزی باقی نمود. ما با در واقع شادو بانکینگ دبی کار می‌کردیم، شرکت‌های تجارت عامه و امثال اینا کار می‌کردیم که اینا صرافی نبودن. خب الان برای موضوع ویتی اتفاقی که افتاده، اولا بهش میگن که شما چون جواز صرافی نیست، زمینه که میزان حداقل سرمایه صرافی رو بالا بردن و دیگه آدمای عادی خیلی نمیتونن برن کردن 20 میلیون درهم. موضوع دومی که وجود داره اینه که گفتن که خب شما این 5% از کل میگیری، تو صراف نیستی که من بعد درآمد اون فی تعریف بکنم. ولی سومیش که از همه اینو مهمتر اینه که میگن خب هر سمایی بار بعد مال درجه افزوده بدید. ببینید در دبی هنوز اتفاقی نیفتاده، کسی رو نگرفتن، لایسنس کسی رو باطل نکردن. حتی چون برای بار اوله ارزتون برسونم که باز یه دو ماهی گپ گذاشتن، ما الان در مرحله احتیاطیم، هنوز فرصت داریم برای این تغییره. پس ببین اگر فرض بگیریم که مشکل فقط در طرف تقاضا نیست، در طرف عرضه نیست، اون وقت راه حلایی که کاملا معطوف به طرف تقاضا هستن، مثل راه حلی که بانک مرکزی آغاز کرده، خب این مقداری ناقصه. من نکاتی رو در حد این 5 دقیقه از وقتم مونده در راه حل بانک مرکزی میگم. اولا اول همه حرفام بگم من امیدوارم به تهش. یعنی من ویژگیم اینه که معمولا یعنی همه انتقادهایی که میکنم معنیش این نیستش که این طرح قابل چرخش به موقع به نحوی که باید بشود ندارم. اینو اول عرض بکنم. ببین موضوع ما در این طرح هنوز عدم تعادل‌های خیلی بزرگی داره. مشکل اولی که وجود داره اینه، ما علتی که الان صادرکننده خارجی، صادرکننده ایرانی که بیرون هستش میان ارز رو به حساب کسی میریزه، فقط قیمت نیست. یعنی الان فقط با قیمت نیست که طرف انتخاب میکنه که من به حساب کی میریزم. به دلیل مشکل دبی، به دلیل مشکل آسیای جنوب شرقی و چندین مشکل دیگه، الان صراف به شدت نگرانه و صادرکننده نگرانتره که این حساب من نسوزه. به همین خاطر چه بسا کسی قیمت بالاتری پیشنهاد بده اما این قبول نکنه. پس اگر ما بریم سراغ یک سامانه‌ای که این سامانه از جنس رد ولایت دادن قیمتی باشه، این احتمالاً به نتیجه نخواهیم رسید. یه موضوع دیگه داریم، اولا دولت با این اطلاعیه حالا دیشب بود یا پریشب بود که تا 80% ارز رو عملا میخواد بگیره یا بگیر سپرده گذاری بکنه، که دوباره سپرده گذاری هم عرض میکنه، عملا داره یک تجنی ایجاد میکنه. ببینید این پخش بودن حساب ها یک نقطه قوت تحریمی بود که باعث میشد ما رو به راحتی نتونن بزنن، اما شما این تجنی که ایجاد میشه نقطه قوت رو به طرز جدی از دست میدید. یه نکته دیگه که وجود داره اینه، داره میگه ما دو ستون داره حرفمون دیگه، یه ستون سپرده گذاری ارزیه، یه ستون دیگه موضوع شکلی از پیمان سپاری که این واردات صادرات رو با هم دیگه مقابل بکنیم. ما نمیتونیم بگیم یک قیمت غیر رسمی داریم که این قیمت هست ولی به رسمیت نمیشناسیمش. چرا؟ شما نگاه کنید دستور عمل سپرده گذاری ارزی رو، دستور عمل میگه معادل ریالی بر اساس نرخ سنا. الان شما وقتی که قیمت رو به رسمیت نمیشناسید با چه نرخی میخواید محاسبه بکنید؟ توجه کنید که ما اون تجربه ناموز، اگر اون تجربه سال 90-91 نبود درباره حساب‌های ارزی که اصلا این مشکلات پیش نمیومد که الان اینقدر نگران میزان اعتبار حساب‌های ارزی باشه. ولی با این وجود من حس میکنم حالا هرچی میریم جلو تر بانک مرکزی داره کل مجموعه دولت داره میره جلو، تغییرات ایجاد میکنه. من حس میکنم طرحی که آخرش اجرا خواهد شد با طرحی که اول اجرا شد خیلی فرق خواهد داشت، یعنی بعضی اعداد ثابت خواهد موند. حالا خیلی هم نمیخوام بازش بکنم، اما داخل خود یک بخشنامه بالا پایینش خب با هم نمیخونه، اما خب طبیعیه، شما دارید یک حجم سیستم جدید رو معرفی میکنید. ببخشید اگر من بخواهش کنم.
خب تشکر میکنیم از آقای شاکری بابت صحبتاشون. ببینید ما الان بحران رو تا حدی ریشه ها رو تونستیم باز بکنیم که ریشه ها خب هم پتانسیل افزایش قیمت به علت سرکوب قیمتی وجود داشته، حتما این ریشه در تقاضا داره و باعث افزایش تقاضا در بلند مدت در آینده میشه، و هم بحث عرضه. این که این بحران فعلی تکانه اصلی شوک اصلی و اون گرانیگاه اصلی که ضربه خورد و ایجاد بحران ارزی کرد توی بخش تقاضا تقریبا هیچ کس باهاش مخالفت، اقتصاددانی تقریبا باهاش مخالفت نداره. ما بخش عرضمون مشکل داره و این مشکلات رو آقای شاکری شکافت. دکتر عبدو هم به بحث عرض و هم به مشکلاتی که توی بحث تقاضا داریم اشاره کردن. من توی این قسمت یه چند تا سوال از میهمانان میکنم و بعد از اون خدمت وزار محترم خواهیم بود که در حد 5 یا 6 سوال رو پاسخ خواهیم داد. آقای دکتر عبد، این بحثی که نرخ چقدر باشه، اگر ما بحران رو واقعا بحران بخش عرضه بدونیم و شوک اصلی از بخش عرضه وارد شده باشه، این که نرخ 4 تومن باشه یا 10,000 تومن باشه یا 20,000 تومن باشه، درسته در تقاضا ممکنه تفاوت ایجاد بکنه، اما مشکل رو برطرف نمی‌کنه. ما هر کدوم از این نرخ‌ها رو سیف بکنیم و اساین بکنیم. شما فکر می‌کنید حالا با وجود اینکه مشکل از بخش عرضه است، نرخ مناسبی که شاید دولت بتونه برای سایر کالاها، غیر از کالاهای اساسی، اگه فرض کنید دولت مجبور هست که کالاهای اساسی رو با همین نرخ که اعلام کرده ساپورت بکنه، که اگر بتونه برای سایر کالاها، فکر میکنید چه نرخی مناسبه؟ یا اصلا سیستم دو نرخی ما باید داشته باشیم یا سیستم چند نرخی، 4 نرخی 5 نرخی؟ چون بحثی که الان مطرح هست این هستش که ما شاید بتونیم یک بازار ایجاد بکنیم، یک پیشنهاد هست یه بازار ایجاد بکنیم که مسافرین خودشون ارزهایی که مردم دارن برای مثلا گردشگری با نرخ‌های بالاتر بیان عرضه بکنن، یا برای بقیه نیازها مثل نیاز دانشجویی و غیره بشه این ارزها رو در یه بازار ثانویه با قیمت متفاوت برای مسافر برای دانشجو اینها رو مبادله کرد. این که آیا اصلا این شدنی هست یا نه، و اینکه نرخ بهینه در چه حدی خواهد بود، اگر پاسخ بدید ممنون میشه.
چقدر وقت
میشه؟ 15 دقیقه. چند تا سوال هست که سوال اول رو بگم سوم میشه. من چند تا سوالات شما میکنم، شما لطفاً جواب بدید. اگر سلام میدید همه رو صحبت کنید تو بگم.
بله، به نظرم میاد که برای اینکه اون بحث قبلیمون نتیجه نمونه، سوال بذاریم. اگر زندگی من هم تفاهم میکنم به این سوال شما تو عرایزم پاسخ بدم، ولی من ترجیح میدم بحثم رو تمام کنم بعد بریم سوال. اگر چارچوب سوال شما
ولی تو فقط 5 دقیقه آخر رو هم به راهکارها و اینکه از علاقه بچه ها باید
کردیم حتما باید در مورد راهکارها صحبت کنیم. ببینید، ولی اون چیزی که فکر کنم برای این جمع، شاید چون این جمع که تصمیم گیری در سطح دولت نیست، ولی اینکه چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی افتاده و اینکه بالاخره حالا در چارچوب راهکارها چه سناریوهایی جلوی ما شاید برایشون مهم باشه. ببینید، در شوک ارزی آقای دکتر فرمودن که در مورد اینکه فشار از طرف، یعنی در واقع مسئله از طرف تقاضا نیست، من این توضیح رو مجبورم بدم که به دلیل بحران‌های همزاد از طرف تقاضا فشار کامل بر ارز آمده. ببینید، ما شوک‌های ارزی که بعد از جنگ تحمیلی داشتیم در سال‌های 73-74 بوده که عمدتاً سوء مدیریت تعهدات ارزی و افزایش شدید حجم نفت بوده. در 77-78 کاهش شدید قیمت نفت بوده و در 90-91 تحریم‌های بی‌سابقه و افزایش شدید حجم نفت بوده. و این در 96-97 ضمن این که افزایش بی‌سابقه حجم نفت داریم، بالاخره دولت دهم به چیزی اولوش 475 بودیم و بعدیم به 1500 قیمت ها نسبتاً پایین نفت ادامه داره، تحریم های اقتصادی هست، به رقم برجام افزایش تعهدات ارزی هست و ما به سقف وامگیری دولتی در سطح تاریخی نزدیک شدیم. بحران های دیماه پاسار داشتیم و همه تأثیر گذاشته، بخش توازن تأثیر داشته. یه بود جدیدی است مسئله که ما بهش به عنوان موزل جدید میگیم، بحث بحران نظام بانکیه. بحران نظام بانکی و شکاف دارایی ها به دیه های بانک ها که رقمش هم خیلی قابل ملاحظه است و در واقع ما توی بعضی از این اعلام هایی که جدیدن میشه که مثلا بانک سرمایه چقدر زیان داده، بانک نمیدونم صادرات چقدر زیان داده، نگرانی هایی گسترده در مردم ایجاد میکنه، به رغم اینکه بانک مرکزی سعی کرده که این نگرانی ها رو برطرف بکنه. ولی این اتفاق جدیدی است که در بحران قبلی نداشتیم. یعنی مردم حالا به بانک مراجعه میکنن و میرن ارز میخرن، نه به لحاظ اینکه میگن ارز قیمتش میپره، اینا یه دلیله، به لحاظ اینکه میگن بانک اعتبار داره من پول بذارم توش، یا یعنی اینکه من برم این پولمو بگیرم $1000 ارز بخرم بیارم تو جیبم. یعنی در واقع یه نگرانی جدیدی پیدا شده که ما در بحران‌های قبلی نداشتیم. یعنی من $2000 تو جیب خودم باشه $2000 راحت نگه میدارم، حالا هم ارزش رو حفظ میکنم هم این که ما تعهد بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران رو بهش تردید کردیم، تعهد بانک مرکزی در قبال پول منتشرات بهش تردید کردیم. حتی گاهی میگیم که بانک مرکزی اصلا این سکه ها رو تحویل میده یا نمیده. من بهش میگم آقای شما سکه ها هم نگرانی که بانک مرکزی تحویل نده که، برای چی اصلا پول تو بانک شما در این حد نگرانی هست؟ ولی خب این نگرانی ها واقعیه و تصمیم گیری میکنه برای این اساس آدم میده و تقاضا برای ارز ایجاد میکنه برای این اساس. خب بحران بانکی پایه اعتماد رو در نظام اقتصادی سست کرده و اعتمادی که نیست، حالا ملت رو آوردن به کالاهای غیر پول ملی و این روی آوردن یه تقاضای ایجاد کرده که در گذشته نبود. حالا از این تقاضا که شما فرمودید قطعا این فشار قابل ملاحظه رو تقاضا آورده و شما در واقع این بحران تراز پرداخت ها رو همراه با بحران نظام بانکی داریم. این اتفاق جدیدی است در مجموع که ما ازش تحت عنوان بحران همزاد اشاره کردیم. سابقه تاریخی هم داره، من میتونم مثالهایی براتون بزنم که حالا برای سرخوشی در وقت نمیزنم که سوالهای دقیقتر جواب بدم، ولی آثار مقربش از تک تک این بحران ها بیشتره. یعنی ما یک بحران فقط عرض داشتیم، آثار مخربی داشت، اگه بحران بانکی داشتیم آثار مخربی داشتیم، دو تا با هم که قاطی میشه آثارش خیلی مخربه، هم به شدت ذخایر بانک مرکزی رو از بین میبره، هم هزینه های نجات نظام بانکی رو بسیار بالا میبره و از این نظر این هزینه های بالاتر باعث میشه که اصلاح هم خیلی سخت‌تر در واقع صورت بگیره و از این نظر مسئله خروج ارز هم در ابعادی مطرح میشه که خیلی این ابعاد تونتر و جدیتر از گذشته است. حالا در چنین شرایطی که شما این رو هم دارید و نظام بانکی با این سستی‌هاش یه تقاضای اضافه بر بازار ارز اضافه کرده، خب در اینجا بانک دولت یه نظام تکنیکی اعلام کرده که لزوماً هم نتونسته ازش دفاع کنه، حتما به سمت یه نظام چندنرخی میره، ولی سیاستش حالا در مورد راه حل این باید باشه که استراتژیش آیا اینه که میخواد این سیستم دونرخی رو که به هر حال وجود داره با فاصله قیمت نگه داره، یعنی اگه من بخوام بگم در چارچوب سیستم قدیم ما سه نوع ارز داشتیم، یه ارز مداخله‌ای داشتیم، یه ارز مبادله‌ای داشتیم، یه ارز بانکی داشتیم. ارز دولت معمولا میرفت و ارز مبادله‌ای کالای اساسی و غیره داده میشد، یه بخشش هم توی بازار مداخله‌ای حراج میشد به شش تا بانک میدادن، بعد اون بانک‌ها به صرافی میدادن، یه ارز بانکی هم بود که در واقع می اومد و ارزی ها رو جواب می داد. این سیستم ها رو مخواهیم جایگزینی یک تکنیخ میکنیم، خودمون رو مقید کردیم یک تکنیخ، بنابراین گفتیم اینا رو جواب می دیم، این نوع مسائل جواب می دیم، یه مقدار بی خودی خودمون رو مقید کردیم به این محدودیت. حالا اگر یه بخشی از ارز هست که اولویت نداره برای عامه مردم ولی تقاضا داره، ما اسمش رو نمیتونیم بذاریم ارز قاچاق، مجبوریم بگیم که این ارز رو بیرون با یه نرخ دیگه ایجاد کنیم. ممکنه شما بگید اون که میخواد ارز خروج ارز از کشور داشته باشه رو بدید رو 10000 تومان بذاریم و اون مقداری که مسائل عامه مردم رو 4200 ببندیم، پول دولت هم بدیم به فقط 4200، پول پتروشیمی هم بدیم به 4200، پول اونایی که میتونیم شناسایی کنیم مثل فولاد و اینا رو بدیم به 4200 و اون 10 میلیارد سایر صادرات هم بدیم کنیم. این الان موضع دولته، این الان موضع دولته که 10 میلیارد دلاری که خود ریز صادراته اونو ول کنیم، ثبت سفارش اونها دنبالش نریم، تعهد ارزی نگیریم، از بقیه تعهد ارزی بگیریم که حالا این سیستم چقدر رقابت رو جواب میده. چرا ما باید یه بخش اقتصادی بگیم 4200 بفروشی، بخش اقتصادی بگیم مالا باید تو آزادی بفروشی؟ به گمان من اگر قرار هست تو این شرایط دشوار بریم سراغ سیستم کنترلی که مجبور هستیم بریم، جزئیات چه هایی که افشاری برای شما مفصل‌تر از من گفتن که چه مسائلی در اینجا داریم، چه فشارهایی بین‌المللی داریم، چجوری دنیا داره با ما برخورد می‌کنه، در این شرایط که ما نمی‌تونیم بحث دبلیو‌تی‌او کنیم، بحث آزادی اقتصاد کنیم، بحث بازار رقابت کنیم، ما در این شرایط مجبور هستیم بریم روی محدودیت‌هایی که در واقع از بیرون بهمون داره تحمیل میشه. حالا اینکه چرا این محدودیت‌ها تحمیل میشه، راه‌های دیگه به اصطلاح برون رفته دیگه یا این راه‌های برون رفت هر دوشون بعد بلند مدت باشه، ما داریم در یه حوزه دو سه ساله صحبت میکنید در حال حاضر. از این نظر از در من امکان نداره که شما یه دلار رو بتونید 4200 بذارید، یه دلار 10000 تومان بذارید، این امکان عملی نداره. یعنی دائما این دوتا یه گرایش، یعنی این حال که همیشه با هم مختلف با هم بود، اما عده زیادی از کسانی که 4200 ارز میگیرن گرایش دارن برن تو 10000 تومان بفروشن و اینا دائما این فاصله رو کم میکنن و اینجوری نیست که ما بتونیم. خب چیکار کنیم ما اگر مثلا با 4200 5200 اومدن اینا فیکس شدن، میخوایم با 5200 خروج ارز رو اجازه بدیم به معنی این که از کشور داره میبره پول مردم رو یا پول نظام رو یا پول، در هر حال ما هنوز خیلی فکر میکنیم یادم که باید پول خارج از کشور بکنه با 5200 رو کنیم، چیکار کنیم؟ مجبوری دوتا با هم حرکت بدیم، با هم حرکت بدیم گرفتار مسئله تورمش میشیم، گرفتار مسئله کنترل امکانات اساسیش میشیم. خیلی بحث آسون نیست که داریم چی کار بکنیم و چه جوری حرکت بدیم. من گرایشم به اینه که اگه قرار هست که یه عده ارزش رو بیام تحلیل بدن، این رو عمومیت کامل بدیم، پیمان ارزی بگیریم. میفهمم که فساد بیشتره و شما در چنین شرایطی که میخوای نظام کنترل کنی همیشه نظام دولتی فساد داره. گرایش دولت هم برای اینکه یه نرخ اعلام کنه اینه که، اما اصلا ما در موقعیت اجرایی یک نرخ نیستیم، ما طرفدار نظام یک نرخی هستیم، اما فساد نمیذاره. الان در مقایسه با دهه 60 هم فساد خیلی بیشتر متاسفانه میشه، شما فکر نکنید وقتی ما بهشون میگیم بیاید دلار 4200 بدید میان فردا تحویل میدن. فلان پتروشیمی میگه به 204200 بده، میگه که من دلارم اینجا سوالی میخوام تکونش بدم ممکنه بگیرن. بنابراین میشناسن و اصلا ممکنه کل پتروشیمی بگن من به بانک مرکزی دلارم بفروشم اصلا کلا من تحویل میکنم. این دائما اینا رو خواهم گفت. فکر نکنید وایس 4200 مثلا دلار مثلا 50 خورده شده در 4200. اینا دائما دعای درو رو دنبال میکنن دیگه، کاسه رو دیگه دنبال این میگردن که راه درو پیدا کنن. بعد میگه اصلا من جنس خودم وارد میکنم، چرا به کس دیگه بدم؟ اون میشه یه راه، خودم قطعات میخوام بیارم. اینا همه میشه راههای فرار از این سیستم. این طراحی یه طراحی بسیار آسونی نیست. یعنی شما میخواین طراحی کنید باید یه هر چه عاملی در نظر بگیریم. وضعیت ملک الان چرا واجهان گیریم به صرافی و باید باشم؟ چون میدونه که ما یه جایی بالاخره کارگزار اصلا نداریم، یه جایی این صرافی رو برای ما یه مسیر هم که یه راهی رو باز کنه. وگر روز اول این سیستم که اصلا برای صراف ها هیچ جایی نداشته بودن، در من صراف ها هیچ کاری که نداشتن بودن، چایی دار دویست و اون هم بردشن با چهار دیم یعنی چه نقشی بازی خواهیم دستفانه در وضعیت موجود صراف اگه هزار دلار بفروشه معادل 10000 دلار سابقه انسوجی بشه. چون اینقدر ما سیستم بردیم تو آفریقایی که حالا تفاوت به جای 50 تومن 500 تومن وقتی تو این سیستم میده. خب طبیعی است که بعد از این سیستم برگردیم یه سیستم به سلام روشن‌تری رو پیش بگیریم. حالا من نمیدونم یه ذره از جواب سوال شما رو دادم اگر که
نهادشو الان بریم سراغ همین راهکارها. و شما گفتید دونرخی شدن رو خیلی تو این شرایط امکان پذیر نمیدونیم.
خب نرخی شدن رو
که دولت دو تا نرخ متفاوت، یه نرخ مثلا 4200 برای یک سری از ارزها با منشأ مشخص و نرخ مثلا 10000 تومانی برای مسافرت
یا با فاصله زیاد هست.
شما
فاصله زیاد داریم تو این حفظ
شما فکر
ببینید یک عده زیادی هستن کسانی که گرایشات تبعیض اجتماعی هم بیشتر دارن، اینا میگن که بیاین نذاریم که اون نرخ رو که مردم بکنه خروج ارز من خیلی بالاتر بکنه. منم موافقم اگه بتونیم اجرا کنیم، کسی که میخواد ارز از کشور خارج کنه به برای جدی سرمایه‌گذاری کنه توی شرایط که کشورم مشکل داره،
خب مسافرت کنه، اونم نوع خروج ارز.
حالا مسافرت شما هزارش رو داری میدید، بقیه‌اشو خب میره با نرخ بالاتر میبره. اینم میتونه سیستم سلسله مراتبی داشته باشه، ولی تمام اینا عملی نیست که ما دو نرخی با فاصله خیلی زیاد رو حفظ کنیم.
پس شما دو نرخی شدن و فاصله کم رو پیشنهاد میکنید؟
این اتفاق است که میفته. این فاصله کم میتونه 1000 تومان باشه، نه به معنی اونجوری. ما باید تلاش کنیم اگر که اون نرخ درست باشه این فاصله خیلی کم باشه که بتونه کم بشه. بله، هر چقدر این فاصله زیادتر باشه فساد گسترده‌تر، بالاخره کسانی که زورشون میرسه دلار 4200 تومان بگیرن بیشتر فساد خواهند کرد. اینا اصلا ما در دهه 80 کلی زحمت کشیدیم، سالها کار کردیم که تکنیکی کنیم حوزه فساد رو. اصلا نمیشه جمع کرد تو سیستم تکنیکی. یعنی شما وقتی میگین فساد 20 میلیارد دلاری در میلیارد دلاری باز میکنی، یک نفر بگیری، دو نفر بگیری، ده نفر بگیری، 50 نفر بگیری، با توجه به ظرفیت های قوه قضاییه اصلا مشکله خیلی.
ولی الان مشکل، ولی فساد مشکل ثانوی است دیگه الان بحث بحران ارزی.
بله میخوام بگم که بازم طراح باید شکلی طراحی کنه که حوزه فساد محدودتر باشه که نظام قضایی بتونه با حوزه فساد برخورد کنه. وگرنه شما یه داستان گسترده فهم کنید، مثلا موقعی که مای سیمانا به اصطلاح سیمان دو نرخی بود که ما خیلی اصرار کردیم 10 سال طول کشید که سیمان تکنیکی کنم، که بعد ما میدیدیم که ظرفیت های اضافه است و آزاد کنی هیچ وقت قیمت دو نرخی پیدا نمیشه و دولت میترسید که قیمت ها خیلی فرار کنید. خب وقتی شما اون موقع البته با رقم های موقع 100 میلیارد تا 1000 میلیارد تومان موقع اقتصاد داشتیم جمعش نمیشه کرد. حالا الان این رقم خیلی پریده. این که هر چقدر این تفاوت هم بیشتره گرفتاریش هم اینه که فساد بسته
باید سایه راهکارهایی که فکر میکنید اگه در جده
خب ببینید یه راهکار اصلی که ما به عنوان بُعد جدید میگیم اینه که شما به عنوان دولت همزمان باید یه کار دیگه بکنید. نمیشه که ما اینو جدا و مستقل بگیم. مهمترینش چیه؟ مهمترینش حل مسئله بانکه. حالا میتونه یه بانکی بگه من 9 برابر مثلا سرمایه‌ام ضرر کردم ادامه حیاتم میده. جایی در دنیا ما نداریم چیزی که مثلا یه بانکی بیاد بگه من ادامه میدم.
این بیلاوتون دولت اینا رو میشه.
حالا اون که چه بحث این که چجوری سیستم بانکی رو حل کنیم یه موضوع دیگه است. خودش یه داستان دیگه است. مراحلی داره، قدمایی داره، یه جلسه دیگه بنچه که میشینیم اون داستان صحبت کنیم. اما برای من کاملا روشن است. فکر کنم آقای
از کنم دیوارپور هم مشترکن نقای نشی برای ما کاملا روشن بود که به هیچ وجه اینجوری نیست که اگر ما مثلا بم کار نکنیم حالا بره از 4 تومن رو 5 تومن رو 5 تومن بتونیم 2 سال راحت باشیم. اصلا اینجوری نیست. یعنی تا موقعی که یه عده نگران پولشون در بانک باشن این دائما به ما تنش خواهد داد و ما به عنوان دولت مجبور هستیم که بیایم همزمان بلافاصله طولم میکشه به این سادگی هم نیست مسئله بانک رو جمع کنیم. برای من یکی از اقدامات همزمان که طولم خواهد کشید تا جمع بشه شاید یک سال دولت رو مشغول کنیم در کمترین پیشبینی به اصطلاح باید ما مسئله بانک رو حل کنیم چون مردم نگرانیشون نسبت به بانک حل بشه در این بود از نگرانی جمع شما یکی از اقدامات اون
بحث بانک.
بله در مورد این که چی کار بکنیم من اعتقادم اینه که اگر می‌خوایم بریم ببینیم که دیگه بدون به اعتبارتون 4200 بدیم بعد همه حساب می‌کنن دیگه یعنی به همه حساب کنیم و بگیم اما اونجا فساد کم کنیم میگیم اگه این آب رو دارید منتقل می‌کنید من کاری ندارم چند می‌فروشید تو دنیا این میشه یه تومن اگر نه اگه بخواد من گمرکچی با اینا بشینم نگاه کنم که یه تومن یا 11000 یا 11 سنت یا 10 سنت بعد بابت این به من بدید مسئله اصلا طرح نداره یعنی دیسکریشن و تشخیص رو بین مقامات دولتی تو این زمان و کسی که اون بر مشتری هست باید خیلی محدود کنیم اگر فلان اوره رو صادر کردی این قیمتشه فلان چیز اصلا کاری به این که حالا این 10% بالاتر میپوشه 5% پایین تر میپوشه نداشته باشیم که اصلا حوزه فساد رو بتونیم به شدت محدود کنیم در داخل کشور وگرنه اگر حالا رو قیمت ها این در جریان باز بشه که حالا بیاد یه نفر باید بشینه صحبت کنه چند این پارچه که من صادر میکنم چند این لباس که من صادر میکنم چند این چقدر پیمان ارزشه خودش دیگه اصلا جمع شدنی نیست. از این نظر یه جزئیاتی داره که طبعا دوستانی که در بانک مرکزی نشستن دوستانی که در وزارت احصا نشستن بعد روی جزئیات کار کنم و یه کار نسبتا مداومی است.
در شما در مطمئن دوستان آیا شاکری بحث قسمت دوم صحبتتون رو بیشتر راهکارها رو پردازید و اینکه در شرایط فعلی با توجه به اینکه همونطور که دکتر عبدو هم گفتن ما بحران بانکیمون به نظر میرسه که بحران یه توین کرایسس با بحران ارزیمون ایجاد کرده و فارغ از اون چالش های متعدد دیگر هم ما در حکمرانی و در از اول چالش محیط زیستی تا اول چالش بیکاری رو هم داریم ما باید به نحوی بتونیم بحران ها رو با هم مدیریت بکنیم که یک بحران خودش دامن نزنه به چالشی تر شدن یک بحران بزرگ مثلا مثل بیکاری هم داره. راهکارها رو شما غالبا در بخش عرضه میبینید این راهکارها رو اگر بفرمایید و هم شامل راهکارهای کوتاه مدت هم راهکارهای میان مدت تر ممنون میشه.
عرض میکنم که شما دکترم گفتم من باز تأکید میکنم من از دید من مشکل این نیست که در تقاضا نباشه ما مشکل هم طرف تقاضا داریم هم طرف عرضه و خود اینها بر هم اثر القایی دارن یعنی خود یه مشکلی دیگه خبره ولی در طرف عرضه در طرف تقاضا ایجاد القا میکنه یه افزایش حجم خاصی برای تقاضای مشخص در طرف عرضه ما دچار گرفتاری میکنه هر طرف رو میبینم اما یه عرضی دارم ببینید این که ما امروز بتونیم از دلار 4200 تومانی دفاع بکنیم بازم میگم آخر حرفم خوبه یعنی اگه یه جایش منفی بود نگرانتون نکنید این که ما بتونیم از دلار 4200 تومانی دفاع بکنیم برای همه مصارف حواله‌ای به دلایل بسیاری فعلا در حاله از ابهامه ببینید یه دلایلی واقعا باعث شده که این دلاره یک هزینه تمام شده‌ای براش بالا رفت این واقعیت وجود داره اگر میگفتیم روز اول من با 5000 تومان 5200 تومان میخوام چون یعنی این نیست که ما بگیم این راه حل خودش پکیجش خوبه حالا این قیمت گذاری اشتباه این قیمت گذاری جزء حساسی از کل پکیج ببینید من خب تقریبا فکر میکنم از اولین لحظاتی که دیگه از برج نوه پارسال من معمولا هر چی می نوشتم توش می گفتم حتما باید پیمان سپاری بشه خب به این خاطر که خب مشخص بود که ما در مقابل این حرکتی که داره رخ میده خب گرفتار خواهیم شد ما مشکل خروج ارزمون از 96 که شروع نشده که از اول 95 همه بعد چند سال که حساب سرمایه مثبته، یکو از اول 95 اوضاع اصلا برگشته، یعنی خیلی هم به اتفاقات اخیر بر نمیگرده. دلایل دیگه ای داره، یه بخش هم موضوع بانکیه، حتی نه فقط از طرف مردم بلکه از طرف سهامداران ارشد بانک‌ها و از طرف سپرده‌گذاران بزرگ. نه به این دلیل که سپرده‌گذار بزرگ فکر می‌کنه که لزوما این بانکی که الان توش پول می‌ذارم فردا نیست، بلکه به این خاطر که با تقریب خوبی و به درستی به این نتیجه رسیدن که دوران سود تورم در رفته بالا تمام شده و حالا بعد این مرحله بازی رو سیو بکنم. ما وقتی که وارد این فاز میشیم، خب ما پیماسپاری ها اساسا دو تا بالی دارن، یکی کم اظهاریه صادر کننده است، یکی این موضوعه که ارزتون برسونم که ما یه مشکلی داریم به اسم قاچاق خود ارز فیزیکی میخواد بره بیرون و یه اصلا خود قاچاق، یعنی خارج از سیستم صادراتی و کم اظهاری طرف از رو مرز ببره قاچاق صادرش رو بره بیرون. خب این باگ وجود داره، ولی وقتی شما فاصله اعداد رو خیلی زیاد میکنید این باگ هم خیلی بزرگ میشه. اگر من میتونستم با عنوان دولت برای بلند مدت انرخ 4200 برای همه تقاضای حواله‌ای لااقل دفاع بکنم، باز این قابل دفاع بود. اما هم مشکل اولم این است که معلوم نیست من این نرخ رو با توجه به تحولات حالی بتونم حفظ کنم. در ثانی من دولت اون جایی که الان دارم میتونم حواله بدم و صادرکننده عادی از من دستش بازتره، اون جایی که من میدم خود به خود قیمتش با اون قیمت اون بری یکی میشه. چرا؟ من یوان کنلوم میدم 10% میکشه تو طرف بیاد بیرون، اون فاصله که من ایجاد کردم بخش مهمش اینجوری خورده میشه، شبیه همین جای دیگه هم قابل نشون دادن. به همین خاطر من تصور میکنم ما باید خیلی یواش دولت محترم به چرخه به این سمت که منظورم از 4200 برای کالای اساسی بود. ببینید اگر وارد این ببینید دولت میگه چی؟ دولت میگه آقا من میخوام مانع از اثر طلب
خوبه، من بگم بهشون رأی بدید برای سیاسی یه راستی
خوبه. نه خب واقعیت آره واقعیت خیلی یواش بده دیگه اون طرف. و آره ببینید ما وظیفه‌مونه، حالا من که من شاگرد آقای دکتر عبرو بودم دانشگاه تهران، شاگرد آقای راستور بودم دانشگاه تهران و هم شاگرد این بزرگوارم، اما واقعیت اینه ما باید خیلی ما نمیتونیم 4200 دفاع بکنیم، هم به لحاظ محله حواله، هم به لحاظ اندازه حواله، هم به لحاظ آینده‌مون. پس باید بگیم آقا من 4200 چی گفتم، منظورم عرض مبادله بردم روی این. از طرف دیگه شما نمیتونید چون این تفاوت‌های عظیمی رو نگه دارید. ببینید شما یا باید اجازه بدید طرف رو مثلا سامانه سماسد نیماس یا هرچی هست قیمتی که کش میکنه قیمت واقعی بازار باشه که میشه 5500 اینا رو حواله، یا نباید اجازه بدید. اگه اجازه بهش میدید نمیتونید بگید نقدی تهران 4200 بیرون 5500، اولین اثرش اینه قاچاق ارز به بیرون، طرف میبره بیرون حوالش میفروشه. آیا میتونیم الان جلوی قاچاق ارز رو بگیریم؟ نه. چرا نمیتونیم بگیریم؟ چون به ضررمونه. ما به دلیل اصرارمون بر نقشه ارزی قبلی الان از طریق قاچاق ارز به سلیمانیه و کمتر به هرات داریم ادامه میدیم. اگه ما این قاچاق ارز رو بزنیم نرخ حواله پرواز میکنه اون بالا، پس نمیتونیم جلوش هم بگیریم، یعنی به نفعه اون نیست که جلوش رو بگیریم. درست شد؟ بنابراین این که دولت از طرف عرضه و از طرف تقاضا وارد شده خوبه، لازم بوده، به موقع بوده، اما تأکید میکنم یه مقداری از اون نگرانی خروج سرمایه‌مون بعد از اول ژانویه عملا کمرنگتر شده، چون به دلیل اون مشکلای حساب خیلی از صادرات خروج سرمایه مرش نیست که کسی ارز میبره بیرون، مرش اینه که یه صادر کننده بیرون ارز داره یا نمیفروشد یا به یک کسی فروخته در داخل که اون شخص قرضش از خرید اون حواله بیرونه اینه که با جنس نیاره، میخواد بره ملک کانادا بخره. ما یه مقدار این جریان ضعیف‌تر شده به این خاطر که الان خود صادر کننده های بالا قابل اثبات از رو آمار که منبع خروج سرمایه ما بیشتر صادرات غیر نفتیه. الان خود صادر کننده چون نگران حسابش نسوزه از طرف مقابلش این وایس میخواد، صادرات واقعی میخواد، این یک کمی جریان رو یواشتر کرده شاید. از طرف دیگه هنوز میبینیم حواله های بزرگ خروج سرمایه وجود داره که این جمعش میشه این که احتمالا این سری کانال های آزادی برای خروج سرمایه از بیرون نه از داخل گذاشته شده. خب اینا به ما میگه به این که ما یا اگه بریم تو این بازی که میخوام تقاضا رو ببندم و کنترل بکنم تا تاشو باید بریم. یعنی چی؟ من دارم میگم که آقا من الان 4200 میرم، تفاوتش هم با بیرون خیلی زیاده، درست شد؟ اولین اتفاقی که میفته اینه، من نگرانم تورم ایجاد بشه دیگه. من نگران بجز مسئله روانی نگرانم تورم اولیش در خلاهای خوراکی ایجاد بشه. چرا؟ چون بخش عمده نهادهای اولیه‌اش وارده. خب من عرض میدم طرف میاره اینجا با این تفاوت بزرگ، چه معیاری وجود داره که وقتی میخواد در بازار قیمت گذاری بشه طرف با نرخ 4200 تومان قیمت بذاره نه با نرخ 5500 تومان؟ پس شما ناچارید حالا که اومدید توی این آب با خیس شدن پا درست میشه تا تهش باید برید، باید شما عرضتون هم دولتی بکنید حداقل برای کالاهای اساسی. آیا میتونیم واردات آیا ما میتونیم یک نظام سهمیه بندی 10-60 بذاریم؟ آیا ابزارهای حکومتی 10-60 داریم؟ 10-60 شما یک بازرگان شکل بازرگان دولتی قوی داشتید، صادر واردات ملی بود، پاسپورت هم دست طرف میدن برای هر بار خروج یک مجددا، آره اصلا پاسپورت نه برای هر بارش طرف گفتن آره اجازه میدن که برو بیرون. الان نمیتونه. الان کاری که به نظر من میرسه اینه ما شروع کنیم از نرخ موجودمون 4200 برای کالای اساسی دفاع کنیم، بپذیریم که بایستی نرخ دو اگر میخواییم برن کسانی سپرده‌گذاری ارزی بکنن واقعا بپذیریم نرخ دیگری وجود داشته باشه. یکی از چیزایی که من تو پیمان سپاری هم اون موقع که مینوشتم این بود، من میگفتم آقا پیمان سپاری در سال 91 شکست خورد چون نرخ سناره اونقدر اعتبار نداشت، عمق نداشت، یعنی هنوز تازه به دنیا میکنم یا به دنیا نمیده تازه به دنیا آمده، ولی الان عمق بیشتری داره. وقتی من میگم ازش میتونم از این نرخ رسمی بازاری میتونم استفاده بکنم برای خیلی کارا، برای خیلی امیدها، درست شد؟ اما وقتی میگم 4200 سناره کم از این بردم، 4200 برای همه چیز سناره کم از این بردم، پس من نظرم اینه، من میگم آقا بیاین تا حدی که میتونیم اولا دفاع کنیم تا حد ممکن. حالا که میگیم 4200 اندازه کالاهای مشمول از مبادله جدیدمون رو بیشتر کنیم اشکال نداره. در ثانی من پیشنهادم اینه اگر دنبال پیمان سپاری هستیم اولا دقیقا طبق فرمایش آقای دکتر برای همه و حتی با وجود حرفایی که درباره قاچاق زدن برای عراق افغانستان هم نباید این چیز انجام میشد، این به حساب سوراخ ایجاد میشد برای همه. اما شکل پیشنهادی من اینه که مثل دهه 70 از اون جنسی که در واقع ما که اون موقع بچه بودیم یاد گرفتیم از آقای دکتر، ولی از اون جنسی که صادر کننده و وارد کننده با هم دیگه بقیه‌شون رو جابجا میکنن، ما الان داریم این رو به حساب توش تغییراتی میدیم. که چرا اینو دارم میگم؟ متوجه باگای اینم هستن، دنبال اونن که تا حد ممکن حسابمون پخش باشه جاهای مختلف، و از طرف دیگه همه این کارا رو بکنیم در طرف عرضه کاری نکنیم مشکلمون حل نمیشه. ما در این کارا به ما زمان میده. من جزء مدافعان جدی افزایش نرخ بهره بودم در بهمن پارسال و خیلی هم خب سرش حرف شنیدم، اما میفهمیدم که اون روز ما ناچاریم این کار رو بکنیم که در جمع این به علاوه موضوع پایان سال چینی در این تعطیلات چینی که شروع میشه به ما یه وقتی میده دو ماهه بریم سراغ بهبود نقشه ارزیمون. حالا میگم این کاری که در طرف ارزی میکنیم خوب است اما بلند مدت نیست، باید بریم سراغ نقشه ارزی. ما در وضعیتی هستیم که میتوانیم و ناچاریم نقشه ارزیمون رو در کوتاه مدت تغییر بدیم. پیشنهادهایی هست، قبلا هم مثلا خدمت خدای دکتر بودیم، جای مختلف هم بحث شده، تا یه حدی هم داره میره جلو. اما با این وجود عرضم اینه، ما امکان مواجهه با تنش ارزی و جلوگیری از تبدیل اون به پنیک ارزی رو داریم، این قطعیه. با پارادایم موجود به مشکل میخوریم، با تغییر پارادایم میتونیم. من پیشنهادم اینه که همونطور که عرض کردم اول حرفم، خیلی یواش سعی بکنیم که برگردیم به همون نظام دونرخی که واقعیاتی اون رو ایجاد کرده و همزمان در طرف عرضه یه کارهای جدی رو انجام بدیم. ان شاء الله
فاصله این نرخ‌ها فکر کنید چقدره دکتر عبدو؟ روی فاصله کم بین دونرخ تاکید دارن برای سیستم دونرخی.
ببین مسئله اینجاست، من وقتی میگم در طرف عرضه کار بکنیم دقیقاً برای این فاصله کم بشه، یه دلایلی این فاصله رو داره زیاد میکنه، میگم از این دلایل کم بکنیم. ما هر کاری بکنیم، چون حرفای دکتر درسته، شما نمیتونید این فاصله رو ببرید بالا چون شما اثر تورمی
میخواید. تصورتون الان چقدره؟
بستگی به آینده داره، واقعا بستگی به این داره که ما چی کار میکنیم. ببینید اگر ما برویم به سراغ این که با وجود من تقریبا آقای دکتر میدونم من اشراف نسبی دارم به همه اتفاقاتی که ما رو گرفتار کرده تو بخش ارز، سختی‌هاش رو می‌دونم، مسائل رو می‌دونم، زحماتی که کشیده شده در چین ارز رو می‌دونم. همین رو به جای خودش. اگه ما رفتیم به سراغ اینکه ارز رو درش تغییری ایجاد بکنیم در وضعش، این فاصله می‌تونه کم بشه. اگه رها بکنیم با هر شد چه بیرونی یه بار این فاصله زیاد بشه. اون وقت بعد یا فساد انتخاب بکنیم یا کاهش فاصله. من حالا باز تفاوت من با بعضی دوستان دیگه اینه که من خیال میکنم، شاید خیال منه از باب جوانی و شور و اینهاست شاید، ولی من فکر میکنم ما در کوتاه مدت میتونیم کار موثری در زمینه عرضه بکنیم که ما رو از کارهای شاز در طرف تقاضا بی نیاز بکنه. نقشه ارزی جدید ما نباید یه پایی داشته. بزرگترین مشکل اینه که 70% تصفیه تو دبییم. این مشکل ماست. ما از یه پایگی بعد در بیایم. سه تا واحد قابل پیشنهاده. عمان که مثلا قطعاً که کلا مثلا بذارید کنار، عمان تا 5 میلیارد دلار ما رو میتونه پوشش بده. دلایلی داره که چرا دارم سایز کمی بهش میدم. هم ما تاثیرگذاریمون رو نکردیم، هم عمان شاهراه نیست، بنبسته. چگاتون چینی اروپایی طرف ما اونجا هست، ولی یه سایزی بهش میتونیم بدیم، به مرور زمان سایز میتونه زیاد بشه. روسیه ببینید، ما 13.5 میلیارد دلار تقریبا واردات داریم که این واردات اگر نباشه میمیریم. خب گندم کنجاله است، نمیدونم ذرت دامی امثال این است. ما الان اینا رو خیلیاشو با مصائب مثلا ورداریم از برزیل میاریم به اسم سوئیس، تصفیه‌اش هم تو دبی انجام میدیم. چه کاریه اینا رو CIS بالا سر ما داره. ما هم یه پیمان تهاتر نفتی با روس‌ها داریم. این چندین اثر داره. یکی از محاسنش اینه که بخشی از افزایش پای پولی از محل تبدیل افزایش ذخایر خارج بانک مرکزی رو هم حذف میکنه. یعنی اثر از تورمی اینجوری هم داره. تهاتر نفتی در این موضوع قابل پیشنهاده. تا اونها خودشون تا 26 میلیارد دلار میگن، من میفهمم که از اون طرف گرایی وجود داره، از این طرف گرایی وجود داره. بخش مهم درگیری من همین چیزاست. و موضوع بعدی چینه. ما با چین دو سه مسئله داریم. یک، چین خودش محل مصرف ماست. دو، چین، ما مشکل چینمون رو با انداختن بارش رو دبی حل کردیم یا حالا بهش مسکن زدیم، اسمش حتی مسکن هم اسمش نیست، حالا زنده نگه داشتیم که چون الان دبی داره میره، این بار دبی هم سنگین، این بار دبی هم سنگین میکنه. و موضوع سوم، خود چین بهشت فجوری دنیاست. ما مسئله‌مون رو اگر با چین حل بکنیم، یک روز وجود داره، فکر کنم سه‌شنبه 15 فروردینه که اون روزیه که یه خبر خوبی از چین اومده، 15 بهمن خبر خوبی اومده از موضوع. ما مشکلمون رو با چین حل بکنیم، خیلی چیزا حل میشه. خط اعتباری اروپا به درد ما نمیخوره. تصور برجام با آمریکا، بدون آمریکا با اروپا به درد ما نمیخوره. به دلیل فنی، دلیل فنی برای اینا وجود داره. من هر جا نشستم گفتم. اما این راه اینوری با توجه به نقش ارزی موجود ما، چیزی که الان هستیم، به نظر من قابل نگاه هستش. میخواید بعدش چیز کنم؟ نه بذارید.
حالا قبل شما کردین؟
نکنه آقای دکتر، آقای دکتر
بفرمایید.
سیستم ها و بسترهایی که لازم هستش برای خدمت رسانی به این پیمان رو راه اندازی کنیم، مثلا پیمان پولی که
خب حالا پیمان پولی دو جانبه بحث بعدی هم داریم. بحث بعدی هم داریم؟
نه بحث بعدی هم میخوام بگم این پیمان پولی چقدر میتونه هر دو عزیز اگه امکانه دست توضیح بدن و چقدر میتونه این مشکلات ارزی و هزینه نرونت داد ارزی رو کاهش بده.
دو تا بحث و دو تا سوال ایشون داشتن. یکی بحث یورو هست که امکان فیلش کردن به یورو وجود داره یا نه، و یکی هم بحث پولی دو جانبه با، یعنی پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای
اطراف. پیمان های پولی دو جانبه رو که گفتنم، یعنی او کار درستیه، یعنی فقط باید با کسانی بکنید که شما پیششون پول ندارید، یعنی کار دوبله نکنید که یه کسی هم داره پول میده باش بیاید این تعاطی بکنید. کسانی که ما دو طرف معاملمون یه ذره متوازن هست باشه بیشتر پول بکنید. همینطوری که بخشی گفتن مشخصا به اصطلاح آسیا میانه میشه این کارو کرد، چون محور رو میتونید روسیه بگذارید و از طریق روسیه تئاتری انجام بشه
بخشی از این تئاترها میشه انجام داد، شاید به طور کامل هم میشه انجام داد بخشی از ملاحظه رو، ولی در مجموع این که ما از مثلا دلار و یورو بخوایم حرکت کنیم به سواپ ارزی و غیره من آسون نمیبینم. این موقع ما قدیم رفتیم روی استیار و اسپشان به صدای اینا جواب نگرفتیم، این کار آسون نیست که ما بریم، چون حرکت از یورو دلار یه بخشش خب غیر قابل اجتنابه. ما به خاطر اینکه یوتیرن یورو دلار داریم نمیتونیم معاملات دلاری انجام بدیم. خب خوبه که سبد اونو متنوع بکنیم و بریم روی یورو، ضمن اینکه فورا پیشبینی دقیق اینکه این به نفع من از نظر پیشبینی بلند مدت جفت یورو و دلار این موضوع دیگه است، ولی اینکه ما به سمت یورو حرکت بکنیم، حالا در محاسبات که الان بحثش هست که من دستور دولت خوب بیشتر همه اون قبول نمی جریان تطبیقیه، اگر یه محاسبه زیاده اما چون بالاخره کامپیوتر در دسترس دو محاسبه رو انجام میدیم، اما دنیا بازم بخواد ارقام ما رو مقایسه کنه بازم میبره رو دلار و ما فعلا نمیتونیم روند دنیا رو عوض کنیم، ولی شاید اون کار تبدیلی زیاد چیز نباشه. ما میتونیم معاملات رو به سمت یورو ببریم، گزارش آماری میرم به دلار بدیم، اشکالی نداره، رفتن هم مثلا صندوق بخواد ارقام ما رو بده به دلار پرداخت میگه و غیره. هستن کشورهایی که دلار رو کلن هست که شما اگه برید مثلا روسیه سفید و اینا اگه دلار ازتون پیدا کنن جریمه‌ای سنگین داره، حتی مقامات ما که رفته بودن نمیدونستن که اینجا دلار ممنوعه، ولی برید مینسک بله در اونجا مثلا دلار اصلا محور خوب اونا کارهای دیگه هم میکنن، مثلا تنها جاییست که کره شمالی کارگر کره شمالی داره، یعنی اقتصادهای خاصی این کارها رو میکنن.
نقشه هر دوشن
باید بله، جاییست که نمیتونی به کار بشی مثلا شما اونجای بیت کار بشی بعد مالیات بدی، این برعکس دنیا سیگه یعنی کاملا یعنی اصلا نه اگه بیت کار بشی بعد 300 دلار از مالیات میگه برای هر کاری هست به بجا میکنی که مثلا اینا یه کاری است که دنیا میشه کرد، اما ما هم تو که گفتن دیگه از دهه 60 اینا اومدیم بیرون، ما یه تیپ دیگه از یسته اکان اومدیم خارج شدیم، بالاخره یه ذره گرایش های دیگه پیدا کردیم، گرایش های مصرفی کاملا قالبی داریم، اون سختی ها رو شاید الان حاضر نباشن انجام بدن، اینکه بعد یه کارهایی بریم دنبالش این کارا یه جورایی فیزیبل و ممکن باشه.
من فکر کنم جواب ایمانایی دو جانبه کجا رو شما پیشنهاد میکنید؟
دو جانبه بعد نگاه کنیم به تراز پرداخت همون با اونها دیگه، جاهایی این کار رو بکنیم که از تراز پرداخت برای ما منفعت داره، وگرنه یه نفر به من پول میده داره برای پول میشوره تو این روزه که من پر پر میزنم برای پول که نمازده میگه آنه اما بیه با هم بیه به صدا تهاتر بکنیم، برای به این روشنه که باید نگاه کنیم به تراز پرداخت رو بکشیم.
شما راجع به یورو به دلار یه توضیح بدید؟
ببینید یه توضیح بدم، ما علارغم این که حالا دقیقاً حرف دکتر درست، ما در جریان تبلیغی میگیم دلار هست شده، معمولا آقای سیف ماهی یک بار معمولا میگه که ما نه ارز به یورو نه ارز به دلار به کسی میدیم، نه خودمون قیمت پول نفتمون رو به دلار مصرف میکنیم نه مثل این، اما به دلیل ساختار نقشه ارزیمون، به دلیلی که ما با دبی طرف هستیم که درهمش پگه به دلاره و حالا شرع فنی متولی داره که چرا، ما نه تنها دلار نقش اصلی رو در نقشه ارزی ما دارد و در نقشه تجاری ما دارد، بلکه ناچاریم و با التماس هم این کارو میکنیم، یعنی اون کاری که ترکا برای ما میکنن دقیقاً یه جایی از اون شعبده بازیه تبدیل یورو به دلاره که این کارو برامون انجام میدن. در واقع حذف دلار با تصور اینکه نقشه موجود رو داشته باشیم، یعنی دوباره با اصرار برگردیم سمت دبی، نشدنیه، قطعاً هم نشدنیه و اصلا تغییر شرایط ما یعنی نیازمند تغییرات بزرگتری از تغییرات خبری و اینها هستش. پیمانه پولی دو جانبه، ببینید یه نکته درباره پیمان وجوده، من خب طرفدار پیمان پولی دو جانبه ام، دقیقا مثل دکتر هم فکر میکنم که مهم نیست که کدوم کشوره، به دو دلیل، همین که کشوره اگه من پول داره میده نگم نه به من نده با ارز ملی خودت بده، در ثانی اینکه اصلا اون کشوره به درد من میخوره یا نه. ببینید یه سری از کارهایی که ما میکنیم مثلا به درد ما نمیخوره، مثلا چه میدونم این که بریم با سوئد بشینیم صحبت بکنیم درباره مسائل ارز فایده ای به حال ما نداره، اما برای یک کشوری که توی نقشه ارزی ماست میتونه مفید باشه. ترکا اگر راهی به دبی داشتن همین سواپ ریال و لیر میتونست خیلی خوب باشه. اما فصل پیمان پولی دو جانبه بیشتر بعد از برجام بود، یعنی شما پیمان پولی جانب نیاز یک جنسی از تعهدی که طرف مقابلتون باید نگرانی تحریمیش کمتر باشه. الان که نگرانی تحریمی بانک مرکزی طرف مقابل نسبت به ما بیشتره، یه مقدار کار سخت‌تر از قبله، اما خب بازم تلاش توی این زمینه ادامه دادن بهتره.
بفهم منظورتون تقاضای ارز هست دیگه،
من که چیز کش چقدر
حواله شده.
ببینید کلن البته این نسخه اینکه مشکل در طرف حواله هست در طرف نقدی است، حالا مثلا دیگه تا اول فروردین که قطعا اینجور بوده، ما کلن بازار حواله بازار خیلی بزرگتری است از بازار نقد. در اواخر سال گذشته بازار نقد ما بزرگ شده به صورت نسبی، هنوز خیلی فاصله داره با بازار حواله، به این خاطر که نقد در تهران میفروختیم، این نقد میرفت اون جاهایی که بعد پای حواله بشه. اما بازار نقد خیلی از بازار حواله کوچیک‌تره عرفاً. و چرا حالا بانک مرکزی میومد اینقدر نقد میفروخت؟ به دو دلیل. اولا این نقده استفاده میشد برای اون دو تا کانالی که عرض کردم، درست میومد مانع از پنیک در بازار نقد میشد. اون صرافی که تو دبی نشسته بود صبح از خواب بلند میشد ببینید خب هنوز تهران سر جاشه، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، اونم به کار خودش ادامه میده، هنوزم اینجور هست، به کار خودش ادامه میده. یه مقدار شبیه اینه که شما با یک وزنه خیلی کوچیک میخواید وزنه خیلی بزرگ رو جابجا کنید، ولی خب تا حالا که
شما دکتر از شما این عرضه 95% حواله و نقد رو قبول دارید دیگه، که 95% عرضه ما عملا عرضه حواله و 5% نقد است که وقت غیر بحران وقت عادی
ولی نسبتاش رو نمیدونم، ولی
این گفته میشه بینه.
حالا اونجا هم یک کارایی میشه کرد، ما در بعضی از کشورها میتونیم با کارت بریم جلو، همین الان در
ترکیه
کانادا مثلا میشه، در اتباس میشه، در بعضی جا
ترکیه هست میدونید راه انداخت دیگه، آدمانشش راه افتاده باید
امکان داره که بانک از مصرف ارزمون کم کنیم اگر یواش یواش، ولی توجه کنید که وقتی یک شرایط بحرانی است ما نمیتونیم گهت و مثلا ابزار جدید بذاریم رو میز. شما نحوه استقبال مردم از اینکه بیایید به دلار با منشأ ریالی سرمایه گذاری دیده هیچکی نرفت چلو، سالها طول میکشه تا مردم عادی عادت کنن به یه ابزار جدید که این اصلا چی هست. شما وقتی بهشون میگید اینه که این ابزارها همه مهمه، ابزارهای مثبتی است، اما کمک در این شرایط نه فکر نکنیم همهشون با سرعت میتونن اجرایی بشن، ولی طبیعی است که ما میتونیم مصرف اسکناس رو برای مسافرهای زیادی کاهش بدیم.
ما سه سوال دیگر رو ان شاء الله بتونیم جواب بدیم. بفرمایید.
آقای دکتر، تحلیل بحران از گذشته چند مشکل در عرضه بوده، هم در تقاضا که بس تقاضا رو بیشتر دیگه اینجا اومد و گره زد به در واقع بحران نظام بانکی. ببینید واقع قصه اینه که می‌فهمید اعتماد به نظام بانکی و عدم اعتمادش آثار طبیعی خود شده. فکر نمی‌کنید که با توجه به یک سال شدن سپرده‌ها در شهریور ما عمده نگرانی مردم نرخ بهره باشه و اینکه بردم عمده مردم می‌دونید که اگه نرخ بیاد پایین چجوری میشه آثارش، ولی ما تصمیم در دوران بحران رو باید متناسب با بحران بگیم. آیا اگر دولت اعلام بکنه که نرخ بهره تغییر نخواهد کرد، فکر نمی‌کنید آرامشی رو در جامعه و اعتمادی برگشت کنه؟
ببین شرعاً و عرفاً شما نمیتونی سودی که به دست نمیاد پرداخت کنی.
بحران ماید
علت این که ما اصلا اینجا هستیم، من برخلاف شاید آقای دکتر مشاکری در این مورد باشم، اصلا علت این که ما اینجا هستیم در این موقعیت هستیم اینه که این سودای موهوم رو پرداخت کردیم. بانکی که 5% در نیورده 5% داده، حالا امسال هم اگه بگیم 20% بانک ها میخوان بدن 300,000 میلیارد تومان میخوان پول خلق کنیم، این 300,000 میلیارد تومان هم قیمت ارز میخوان نبره بالا. شما الان فرض کنید که 100,000 میلیارد تومان زیان اصلا در همه بالا نگیم، زیان تو سیستم بانکی هست، این 100,000 تومان اگه بادشه بخوابونیم قیمت ارز میاد پایین از اون. بالاخره ارز در مقابلش مقدار حجم پول دیگه. علت این که من تقاضا رو مهم میدونم این پولیست که علکی خلق شده و دست مردمه و مردم اگه زندگی اینقدر آسون بود که خیلی خوب ما در انگلستان رو گفتیم بانک ها 20% بدن مردم هم دراز بکشن هیچ کاری نکن، ولی شما بانک باید درار 20% که بده، نه اینکه سود موهومی رو توضیح کنه. این بانکی که
9 برابر به اصطلاح سرمایه زیان داده، الان داره 22% میده. از کجا میده؟ پول کی رو میده؟ کدوم کارخونه در ایجاد شده؟ کدوم معدن را افتاده؟ کدوم مدرسه را افتاده؟ کدوم سیب تولید شده؟ کدوم خانه ساخته شده که ما 20% میدیم؟ این پولاست که جمع میشه و در واقع اون بحران رو تشدید میکنه. در واقع این که من اعتقاد دارم که بدون اصلاح نظام بانکی نمیتونه حل بشه به خاطر این هست. اگه سود 30% بدی اصلا اشتغال هم ایجاد میشه. یه بحثی است که طولانیه. شما عده زیادی به این سودهای به صدا عادت میکنن. بله یه دوره ای ما با نگه داشتن دلار 1000 تومان تونستیم تورم رو کنترل کنیم. این دوره هم حالا با نگه داشتن سود بانکی بالا تونستیم تورم رو کنترل کنیم. اینجوری تورم تو دنیا طبعا نمیتونم بلند مدت کنترل.
حالا وقتی فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد
نکردیم
شما فکر
می‌کنید
بحران داریم
تو شهری برای ما؟ حالا پیشون بحثشون تاثیر خروج سپردار روی بازار ارز صرفا. حالا
بحران توصیه‌اش اینه که سپرده بیشتر ایجاد کنید.
حتما هم کار دولت می‌کنه.
نه سپرده بیشتر ایجاد کنید. خب وقتی شما پول بیشتری جلوی دلار محدود می‌ذارید قیمت دلار میره بالا.
بفرمایید شما اجازه بدید وقت
من اگه اشکالی نداره می‌خواستم یه ذره به آسیب شناسی نقش صرافی ها در دوران اخیر ارزیابی رو یه ذره بهترش بعد از اینکه صرافی ها نقششون به حاشیه رانده شد در سیاست های اخیر ارزی صحبت کنم. در اینکه ما به نظر من مهمتر از برجام ما اپ‌ای‌تی‌اف رو داریم که آخرین مهلت ما رو که خرداد ما تعیین کرده توی بهمن ماه ما برای آخرین بار به نظر میرسه که تو لیست در واقع کشورهای با خطر اپیکی تعلیقمون تمدید شده و میرسه که این 4 ماهی که ما داره مقرار توی این تصمیم بگیرن واسه آخرین باره. من میخواستم این اصلا واقعا یکی از صرافی ها شدن در تعامل با بانک ها واقعا یک چقدر خواستگاه در واقع در ملاحظات توصیه های اپیکی توی این موضوع تاثیرگذار بوده و اینکه حالا راههای حالا مثلاً گپ های میشه گفت امنیتی الان تعارف نداریم به نقش زیادی از این جریان تجاری خارج از کشورمون حوادثاتمون داره از شبکه های در واقع میشه گفت نامعلوم و نامشخص کارگزاری و شبکه کارگزاری صرافی داره انجام میشه. خب وقتی ما بیاییم در تعامل بانکی قرار بگیریم تمام صرافی که با بانک دارن کار میکنن میرن تو سیستم کدار اطلاعاتشون سر میشه. حالا من دقیق نمیدونم اینو میخوام در واقع آقای دکتر پاسخ بدن که اگر ما مثلا مطابق با آیه آرس بیایم صورت‌های مالی رو تنظیم کنیم اگر یه حواله صرافی برای بانک با اشکال مواجه شد اگر بخوام پیگیری بکنم یه بدهی برای بانک وجود بیاد و اطلاعات کارگزار صرافی هم در معرض خطر میفته. یعنی ما تمام شرایطی حیاتی که باعث میشه چرخه اقتصادی کشور ما داره از اون شبکه انتقال بده میشه همش در معرض
متشکرم. آقای شاکری این سوال رو شما جواب بدید که الزامات FATF برفتن به سمت اون و حرکت دولت به سمت بانک ها به جای صرافی ها، حالا دکتر اشاره کردن دولت داره برگشته از این، ولی به هر حال این حرکت رو چجوری ارزیابی میکنید و چقدر این نگرانی فکر میکنید که از دقت برخوردار؟
من دو سه تا چیز کلی، دو سه تا جمله درباره افکتیه قبل بگم چون باوره عمومی که اشتباس اینو تغییر بدیم بعد دقیقا از این استفاده رو کنم برای جواب. ببینید اون چی که گفته میشه که اون چی که با افکتیه نوشتیم یک چیز بین المللی است که نوشته شده و همه امضا کردن، خب اینجوری نیست. این حرف غلطه، یه مدارش هم دروغ. افکتیه یه استاندارد ادیشن 2013 داره، همون چیزی که ترجمه فارسی هم حالا با یه اشکالایی کردن. اون خودش دو بخشه، یه بخش اصل استاندارد اصول اولیه است، یه بخش تفاسیر. این به جای خود، این عمومیه. یه اکشن پلان داریم، هر کشوری اکشن پلان خودش رو با FATF داره. اکشن پلانی که ایران امضا کرده به گواهی بسیاری، حالا اون اولش که امنیتی بود بیرون نمیدادن، بعد حالا چجوری اومد بیرون، این بحثا اینا بحثای جداییه، اما اکشن پلانی که ما امضا کردیم بدترین و سخت‌ترین اکشن پلان برای تمام کشورهای دنیاست. قطعا مثال میزنم ما الان در افکتی بزرگترین نگرانی که درباره اشکلنداری موضوع CDDه شناخت ذی‌نفعان. ما نگرانیم که افکتی به خود افکتی اطلاعاتی نمیگیره. اول ترکیب افکتی یه جایی که اطلاعات بگیره، افکتی بستری رو ایجاد میکنه که FIU های کشورها، Financial Information Units های کشورها از هم اطلاعات بخوان در چارچوب در واقع در چارچوب فصل اینترنشنال کوپریشن به هم دیگه این اطلاعات رو میدن الان میگیرن. الان این واقعیت خب این ما رو دچار چیزه. الان ما در یک شمشیر دولبه ایم، یه طرفش اینه، فرض کنید ما اون الان کل ارشد پلان عملا داریم اجرا میکنیم ما، یعنی الان ما کل ارشد پلان رو در چارچوب اختیارات اجرایی داریم اجرا میکنیم. اون چیزی که افکتیو میگه، میگه چرا هنوز اون قانونی که گفتم عوض بکنی عوض نکردی؟ به صراحت نمیشه فلان قانون رو عوض کن، فلان قانون رو اسم مثلا گفته این پاراگراف اینجاش تغییر بکنه، خیلی سریع و واضح هم هست. تو این آخرین چیزم دیگه رسمی و علنی چون دیگه گفته شده دیگه اشکال اهمیتی نداره گفتنش. اگه ما بیایم اینو افکتیو رو اجرا کردیم، حالا این اجراه زیرساخت پیدا کن و اون چیزایی که میخوان انجام بشه، اشکالی که پیش میاد اینه ما فقط با موضوعات برجام و اینا مواجه نیستیم. ما تحریم داریم به اسم تحریم کاتسا. تحریم کاتسا از جنس تحریم‌های مصداقی است، بر اساس تحریم قبلی که موضوعی بوده، و ترکیب این با موضوع افکتیو و یه چیز مهم دیگه، افزونه سانکشن اسکرینینگ که روی سویفت بانک‌هامون هست، شعب ارزی، ترکیب این باعث میشه اون تحریم کاتسو بسیار دقیق و قوی به نقطه‌ای که باید بخوره، چون که از نهاد ما در این یه طرفشه. یه طرف دیگه‌اش اینه که اگه این کارو نکردیم برمیگردیم به وضعیت کانتر فارمژرمنت، یعنی حالا اقدامات متقابل سنجال متقابل هست که این نامه‌نگاری است از جانب افکتیو برای بانک‌های مختلف، چون تو وضعیت استاپ میبره. چند درصد از سیستم بانکی ما الان سیستم انتقال ما الان بانکیه؟ 25%. چند درصد صرافی؟ 75%. اولا ما در چشم هم دارن نمیتونیم این 25% رو بکنیم 50%، این واضحه. در ثانی در شرایط تحریمی بانک ها اول مشکل میخورن، بعد صرافی ها مشکل میخورن. ممکنه ببینیم به این که اگر صرافی ها رو ببندیم همه اون مشکلات رو در باز میکنیم دیگه. صرافی باز کردن دکمه نیست که بزنن باز بشه. در سریع‌ترین عملیات ممکن تاریخ در زمینه صرافی که ایران در سال 90 که انجام داد برای ایجاد یک بستر خیلی بزرگ صرافی به مرکزیت دبی، وقتی از سیستم رسمی خارج شد 6 ماه طول کشیده. چون صرافی فقط دفتر نیست، فقط آدم اونجا بشینه نیست، طرفین این دفتر تراز بشه، به هم اعتماد بکنن، سایز برگرده، اینا همه وجود داره. ما در مقابل موضوع افکتیو در مقابل یک سوال مهمی قرار گرفتیم، چیکار کنیم؟ اگه این ور بریم این خطر داره، این ور بریم این خطر داره. پس اولا موضوع صرافی ها دولت به درستی از حرف اول خودش کم کم داره برمیگرده که صرافی ها رو نمیتونیم بهش دست بزنیم چون چشم انداز کاتسار هم داریم. در مورد افکتیو من خیال میکنم راه حلش این است که ادامه بدیم، به این معنا که مجددا مجلس تصویب نکنه. تصوراتی دارم، دلایلی دارم، دلایل قابل بحثه، اینجا اونجاش بحث بکنیم. من فکر میکنم اگر ما به موقعیت تصویب نرسیم هم اونها ما رو لزوما بر نمیگردونن به سنجاق متقابل، بحثش مفصله. اما خروجی عرض من اینه، ما طرف صرافی رو الان نمیتونیم دستش بزنیم، هم به دلیل واقعیات موجود هم به دلیل آینده. آقای دکتر شما
در مورد FATF این بازی مشوقه ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی همونطور که میگن تمام نمیشه توی یک روزه کوتاه. چیزه افکتیه بعد از اینکه این قوانین رو بکنیم بازرسیاش میاد. الان شما برای بازرسی کی میخواید بفرستید جلو؟ کدوم بانک میخواید بفرستید جلو؟ احتمالا سامانی میتونی بفرستید جلو، توسعه سایبات میتونی بفرستید جلو، حالا مثلا شاید هم بانک خاورمیانه که کوچیک‌تریه، مثلا بقیه بانک‌ها آمادگی این که اصلا شما با این بانک مرکزی رو بفرستید جلو که دارید در تابع بازرسی بشید، این آمادگی اصلا وجود نداره. من این داستان طولانی است، داستان ما با کاتسا، داستان ما با افکتیو، داستان های طولانی است، داستان ما با مقررات جدیدی که دنیا میخواد وضع کنه و سخته این نوعش رو میخواد این موقع وضع کنه، داستان طولانی است. فکر کنم
یه بسته که مفهمه اونوش چند درصد تو سیاست گذاری ما افکتیو تاثیر بذاره؟ واقعا ملاحظات دولت
من نمیدونم که دوستان که در دولت هستن اینا چقدر جزئیاتشو میدونن. طبیعیه که بانک مرکزی جزئیاتو به دقت میدونه، همه مذاکراتو کرده، آخرین مدیریتا رو داره و طبیعیه که بانک مرکزی در دولت این تصمیم میگیره.
بفرمایید آقای.
سلام خدمت همه دوستان. من سوالم از آقای دکتر عبدالله این هست که در مورد این شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی این مسئله تا چه حد مثلا میشه گفت در مقایسه با مثلا کل نقدینگی که هست مثلا آقای این مثلا 400-500 هزار میلیارد تومن هم نیست. خب اولا اینکه این مقداری که نیست از سپرده ها در مقابله مثلا با مثلا تو بخش مسکن نمیدونم تو چقدر مثلا میتونه تورم به همراه داشته باشیم ما مثلا چقدر میتونه مثلا خیلی حالت شدیدش مثلا ونزوئلایی شدن مثلا برای ما یه چیز در دسترس هست یا نه اون مثلا خیلی خیلی دور از دسترس و اینکه این سپرداری هم که نیست مثلا اینطور هست که مثلا قسمت اعظمش شاید مثلا دست یک عده مثلا کوچیکی باشه که بشه جمعش کرد مثلا اگر اینا مثلا بخوان این نظام بانک رو اصلاح بکنن.
متشکرم.
به هر حال اینجا سوال اصلی اینه که زیان رو کی میخواد بده؟ این مسئله اساسی اینه. شما مردم که نمیتونیم بگیم شما 30% سود گرفتی، 20% سود گرفتی، بانک 5% کار کرده بوده، حالا بیا پس بده. چون بالاخره قرارداد ها می نیست. قراردادهایی بوده که هبه میکنیم به هم دیگه، اگر سود علل حسابی که شما گرفتی 20% رو من در نیوردم و من به شما دادم از محل. حالا یواش یواش سرمایه ها خیلی خیلی کمتر. به نظرم بحث طولانی است که ما چجوری این اصلاح رو انجام بدیم. اما سوال اصلی که باید جواب بدیم که زیان کی میخواد بده؟ چون زیان بزرگ داره. من در هم مثل میبرم شما رقمی رو تعیین کردیم میتونه دور از واقعیت هم نباشه. و اگر اون زیان شناسایی بشه عکس جریان تورمی داره، یعنی تورمی نداره. شما اگه باد یک پول به خواب میرفه در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان در واقع پول کمتری در مقابل کالا داری، از این نظر قیمت‌ها متورم نمیشه بلکه حرکت معکوسه، تنگای اعتباری بیشتری پیدا میشه و منابع کمتری در دسترسه. اینکه حالا چجوری شما اون رو بدید، دولت چقدر میتونه در شرایطی که خودش بدهکار بدهی‌های سنگین یا به بازنشستگی صندوقاش کسری قابل ملاحظه داره، چقدر میتونه این زیان حالا اینا رو بده؟ یه بار که 21,000 تومان بده، 21,000 میلیارد تومان بده، خودش مسئله شده. اگه بخواد یه حجم قابل ملاحظه بپردازه، تورم میشه چجوری میتونه در واقع کنترل کنه؟ چون شما دولت که خودش چیزی نداره که از یه جایی که نمیتونه بره بیاره، مگر اینکه بخواد وامای سنگینی مثلا بین‌المللی بگیره بیاره اینا رو حل کنه. طبیعی است که سیاست در طول زمان، یعنی این اصلاح در طول زمان نسبتا طولانی بعد انجام بشه، یه مقدار هم به سپرده گذاران بزرگ طبعا فشار خواهد اومد، مدت ها ممکنه که طول بکشه دولاشون میتونن پس بگیرن. اما گرایش دولت و توی این اقتصاد سیاسی که ما داریم این که سپرده گذاران کوچی مشکلی برایشون پیدا نشه در اصلاحاتی که میخواد انجام بشه.
خب بفرمایید.
در اجرای فهم از سرماشه به اصلاف تشکر رو کنم بابت اصلاحات آنکه که داریم میدیم و واقعا ممنونم. نکته که در روز و بحث عرض حالا من به عنوان شخص دارم میبینم این هستش که شما ما همه یه گروه داریم نمیدیدیم، ما صرافی ها رو اومدیم محدودشون کردیم. خودتون میدین عرضایی که رو منشاهای مختلف بی سی پی و ایایش و کیویسی و چین که با هم دیگه اختلافای قیمتی قابل توجهی رو دارن اومدیم همه رو کردیم. شما رو دیدی صرافی ها کل پولاش رو توی بانک گمه، این همه عرض منشاهای مختلف همه کردیم 4200، حالا صرافی مونده به اون عرضه که دم دستش فاد کرده. حالا این میخواد بانک ها چیکارش میکنن، یه بانک مرکزی چه سلسله کدوم ها تبادل میزنه که نمیزنه. خب این بحث صرافی ها، صرافی که دوران تحریم اومدن دست به دست بانک ها دادن که ما که با سه کشور بیشتر کار نمیکردیم، ترکیه و چین و امارات، و کل حواله ها از منشأ صرافی رفت و سوالاتمون نجات پیدا کرد. حالا من این صرافی ها گذاشتیم توی کنجی داریم بهشون فشار میاریم. حالا عواقب این برداشت هم هرچه من نمیدونم. نکته دوم، یه سری نیوی کامر داریم توی فاز ورودی ها توی بازار دارن میان صرافی رو محدود کردیم. حالا تاجران فرشی تو خارج کشور دارن ارز کلیر میکنن، طلا فروشش لباس فروشش داره ارز کلیر میکنه، اینا رو چجوری میخوام ببینن؟ برای که از این ور کالا میگیره از اون ور ارز کشور خارجی میگیره، یعنی اینا هم داریم وارد بازی میکنیم که به خاطر کمبود میگن تاثیر صرافی یه سری فاز ورودی بازار اومدن، اینا رو چه سیاستی میخوایم توش ببینیم؟ حالا وقت فصل هست حضرت داری درست میفهمید، ولی به نظر من صرافی ها نباید اینقدر بهشون فشار آورد، چون خودتون میدونید صرافی ها قدرت بزرگی هست و به نظر من بعد از این همه فشار بهشون در آینده کم.
شما سوال کردی الان این کاملا مطابق با نظر ایشون حرفایی که زدی الان.
من سوال اینه، یکی که اون حرفای منشأ داره صرافی رو پیش بینی می‌کنه که چه اتفاقی براش بیفته، سوال دوم برای این تازه ورودی‌ها چه سیاستی
می‌تونه بشه؟
عرض میکنم اولا با شیب خوبی به نظر من دولت داره از فشار و صرافی ها عموماً در برای طرحش میاد عقب. شما ممکنه من بگید نه بابا جلسه کانون صرافان اومدن گفتن 20 روز دیگه تعطیل باشید، جلسه پریروز اونجوری بوده اینا، یه پارادایمی در دولت هست. من خودم این رو حالا آقای دکتر بهتر از من میدونن، ولی با این وجود این دیدگاه ممکنه وجود داشته باشه که ما یک دوره‌ای رو مثلا تا 22 اردیبهشت یک حالت رکودی داشته باشیم، سکون داشته باشیم، بعد حرکت بکنیم مطلب رو. من با این کار به موافق نیستم، به این خاطر که اگه اون اومد 22 اردیبهشت بدون خبر خوب 3 دیگه تمدید کرد چه بخواد بکنیم؟ من چی میگم؟ یعنی نمیتونیم 3 دیگه هم تعطیلش بکنیم که. به همین خاطر من تصورم اینه که دولت جدای از این روند کوتاه مدت بعید میدونم در بلند مدت تصمیمی برای فشار بر صرافی ها داشته باشه. واقعیت اینه در طی یک سال گذشته اون چیزی که باعث شده مثلا مسائل ما با شرق آسیا به هم نخوره همون حسابای صادرکننده‌ای که اونجا داریم. این حرف درسته، چون شما تقریبا از تابستون 96 به بعد دیگه از هر 8 از هر 10 تا حواله دلاری که شما از ترکیه یا دبی تو پرانتز ایران هر بین ایران به آسیای جنوب شرقی می‌ذارید 8ش برمیگشت. چی ما رو نجات داد؟ همون به قول شما حسابایی که اونجا پخشه. منم بعید می‌دونم دولت بخواد با این موضوع مقابله‌ای بکنه. خیلی فکر می‌کنم این واکنش کوتاه‌مدته رو نباید به این بگیریم. فکر می‌کنم در بلند مدت برمیگرده به نفس صرافی‌ها. قطعا تاکید میکنم که باید معاملات صرافی هایی که در صنایع ثبت میشه بیشتر بشود و اینقدر اینجوری نباشه که 80% معاملات غیر شفاف باشه، اما خود صرافی ها دادن بعید میدونم دولت به این سمت بره.
خب آخرین سوال رو شما بفرمایید خانم.
عرض سلام و وقت بخیر. یه بازاری که همیشه خیلی مظلوم واقعه بازار سهامه. حالا سوالم در این خصوص اینه که با تجربه که بازار سهام بر پایه صادرات احتمالاً بیشترین فشار هم بر شرکت های پتروشیمی و همسان رو بازار سهام خواهد آمد. آیا فکر میکنید که میتونن تا حوال این رو دارن که بتونن مقابله کنن با این عملیت که دولت در پیش گرفته یا
ببینیم قیمت سهامی که شروع حرکت کرد و میتونم سهامی بود که با عرض شروع حرکت کرد دیگه، این هم رو به سهامی که مربوط به عرض بودن در بازار سهام شروع حرکت کرد و برای همون سهامی که صف خرید بودش و به هم وقت خبر 4200 تومان و اجبار به واگذاری هست، میدونید که حالا پتروشیمی هم بهتر از شرکت های کوچیک میشه کنترل کرد، طبعا اون هست، یعنی اون که شروع کنید حالا قیمت هاشون بفروشه، ولی پتروشیمی ها با قیمت 4200 بالاخره کاملا هنوز سودآورن و هنوز میتونن خودشون جمع جور کنن. دولت هم امکاناتی داره برای اینکه در قیمت خوراک و اینها بتونه کارایی بکنه، بنابراین من فکر نمی کنم که این کاهش قیمت تداوم طولانی داشته باشه. پتروشیمی ها راه های خودشون دارن که بخشی از ارزششون رو خارج از سیستم بفروشن، بنابراین فکر می کنم که کاهش قیمتشون معقول بود و به نظرم قابل فهم بود که وقتی شما یک کنترلی آمده قیمت بیاد پایین. بالاخره از مظلومان به اصطلاح صرافی بگذاریم به مظلوم های بازار صرافی رسیدیم. دولت مظلوم های بیشتری داره، باید اونا رو واضح باشه نگرفته.
آتی سکیر و تلف دلار هم بتونید توضیح بدید چون خیلی سوال داشتن. الان دولت سیاستش رفته به این سمت که مثلا حتی بازار آتی سکیر رو محدود بکنه. حالا با توجه به عرض کردم که دولت بخشی از دولت الان هرچند نچگی رو دوبین نشده، اما خبرهایی میاد که بازارهای آتی رو خودتن آتی سکه و حالا امثال هم رو به دنبال این هستن که تعطیل بکنن. فکر نمی کنید اینها یه سوپاپی هستن که بخشی از تعادل تفته بازانه رو در اونها میشه جواب داد بدون اینکه دولت نیاز داشته باشه کالای فیزیکی حالا یا سکه فیزیکی اونجاها استفاده کنه و بازار جمع صفرن دیگه، بازارهایی هستن که میتونن به عنوان توپای بازار برای تقاضا عمل کنن.
عرض کنم که یک بحثی در اوج بحران یه آدمایی در شهر نهادهای اشخاصی در دولت کردن که وقتی که قیمت سکه که پیش فروش میشد خیلی پایین تر بود از قیمتی که داشت به 2000 تومان در بازار آتی سرکه نزدیک میشد، نگرانی هایی پیدا شد، یه بحثی بود که حالا یه توقفی بدن کوتاه مدت پیرو، ولی وقتی بحث در شورای بورس مطرح شد این بحث به این شکل شد که خب شما اگر میخواید قیمت رو پایین بیارید خب بیارید بین بازار. بازار رو ما با خونه دل ایجاد کردیم در طول سالهای طولانی و کلاس برگزار کردن، امتحان برگزار کردن، کارگزار آموزش دادن، اینا خب نباید ما یه بازاری رو که ایجاد کردیم ببندیم. اگر شما فکر میکنید که این بازار جنب سخت بازار پیدا کرده خب وارد بشید بفروشید قیمت میاد پایین، یعنی شما یه بانک مرکزی قدرت فراوانی دارید و حتی کار به جایی رسید که در واقع اونا گفتن نه ما همچین نظری نداریم و حتی ما بازار پیشفروش رو میتونیم بیاریم داخل باز. تمام، خیلی ممنونیم و به اصطلاح خیلی مسالمه، خیلی خوب.